never give up. Never, never, never give up.
هرگز تسلیم نشو. نویسندگان دونالد جی ترامپ و مردیت امکلور. گویندگان ژوبین داراویان و مرآت بهنام. فصل اول. پایین ترین سطح در زندگی من و اینکه من چگونه با آن مبارزه کردم. 1,000,000 دلار بدهی. وقتی کل دنیا به شما بگه که همه چیز تموم شده چی کار میکنین؟ من در اوائل دهه 90 با چنین موقعیتی مواجه شدم. وقتی که در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان بزرگترین بازگشت مالی در تاریخ اسم خودم را به ثبت رسوندم. من به کسی پیشنهاد نمیدم که همچین هدفی رو توی سر داشته باشه، اما وقتی تو موقعیت مشابهی قرار گرفتین، این موضوع چشمانداز خاصی رو در اختیارتون قرار میده که ممکنه برای افراد دیگه هم مفید باشه. گفته شده چیزی که باعث میشه من برای مردم در دسترس باشم، جدای از برنامه کارآموز که در دنیای تجارت به نمایش میذارم، اینه که من هم با مصیبت‌های زیادی روبرو شدم. این چیزیه که همه افراد میتونن به اون اشاره داشته باشن. تفاوت ممکنه در مقدارهای صفرهای پس از اعداد باشه، اما نکته اینجاست که افراد میتونن به دشواری ها اشاره داشته باشن. من فکر نمی کنم کسی بتونه با تجاربی بدون چالش توی زندگی خودش روبرو بشه. همونطور که یکی از نویسندگان به این شکل سفر زندگی رو توصیف می کنه: هیچ کس زنده از این مهلک خارج نمیشه. این فلسفه اگزیستانسیالیسمیه. اما وقتی چند میلیون دلار بدهکار میشین، ممکنه در ابعاد جدیدی به فکر بپردازین. موقعیت من در اوائل دهی 1990 خیلی خوب به نظر نمی اومد. میلیون ها دلار وام بدهکار بودم که نمیتونستم اونا رو پرداخت کنم و خودم هم نیز 975 میلیون دلار رو ضمانت کرده بودم. میتونستم به راحتی ورشکسته بشم. این نباید کسی رو متعجب کنه. آخه من همیشه کارها رو به شیوه بزرگ انجام دادم و بنابراین راحتی پس از سختی و دشواری پدید اومده. این موقعیت خیلی بدی بود. بانک‌ها دنبال من بودن، همه از من دوری می‌کردن. زمان رکود اقتصادی بود و بازار املاک تقریباً وجود خارجی نداشت. این سناریوی خوبی به شمار نمی‌رفت. سپس در ماه مارس سال 1991 هم مجله وال استریت و هم روزنامه نیویورک تایمز در یک روز داستان‌هایی را در صفحه اول خودشون به چاپ رسوندن و در اون وضع نامساعد من رو به همراه شکست‌های مالی که ممکن بود هر لحظه پیش بیاد به طور جزئی بیان کردند. ایستگاه‌های رادیویی داستان منو منتشر می‌کردن و خبر من در رأس اخبار جهان قرار گرفته بود. اونها مطمئن بودن که کار من به آخر رسیده. این داستان میتونست داستان جذابی باشه. فقط جذابیت اون به دلیل اینکه برای خودم رخ میداد از بین میرفت. این بدترین زمانی بود که من تا به اون زمان در زندگی خودم باش روبرو شده بودم. تلفن‌های دفترم بی صدا بودن، چیزی که هرگز پیش از این رخ نداده بود. در حقیقت من ناگهان زمان زیادی برای فکر کردن در اختیار داشتم و موقعیت رو به طور عینی مورد بررسی قرار دادم. برای من روشن شده بود که بخشی از اون چه که من رو در این موقعیت قرار داده این بوده که من چشم‌انداز خودم رو از دست داده بودم. به عبارت دیگه من از خود راضی شده بودم. سرعت حرکت من در حدی که میبایست باشه نبود. در هر حال تسلیم شدن چیزیه که هرگز به ذهن من خطور نکرد. حتی برای یه لحظه. و به همین دلیله که فکر میکنم تونستم منتقدین خودم رو گیج کنم. اونها هم سعی کردن که منو نقره داغ کنن، اما این کار تأثیر وارونه‌ای داشت. این کار تنها باعث شد که من به عقب برگردم و مسیر بزرگی رو برای خودم انتخاب کنم. من میدونستم که میتونم با یکدندگی و سرسخت بودن و تسلیم نشدن ثابت کنم که اونها اشتباه میکنن. من خیلی زود در طول این زمان به فردی قوی تبدیل شدم. نمیخوام بگم که شما هم باید همچین فشاری رو تحمل کنین، اما بدونین که اگر با برخی از موانع روبرو شدین، تسلیم نشدن احتمالاً بهترین استراتژی شما میشه. چه چیزی اینقدر به من ثبات داد؟ مطمئن نیستم، اما مطبوعات جهانی شاید یکی از این دلایل به شمار برن. من آموختم که مشکلات اغلب همون فرصت‌های پنهانن. من سعی کردم موقعیت خودم رو به عنوان یک فرصت بزرگ در نظر بگیرم. من شانس بزرگی داشتم تا به مطبوعات، منتقدین و دشمنان نشون بدم که میتونم. این یعنی انگیزه داشتن و نگاه کردن به موقعیت به شیوهی مثبت. سپس یک نقطه عطف ایجاد شد و اون نگرش من بود. حسابدارای من هنوز شبی رو که تا دیر وقت در اتاق کنفرانس بودم به خاطر دارن. من ناگهان وارد شدم تا در مورد همه پروژه‌های جدیدی که به دست آورده بودم با اونا صحبت کنم. پروژه‌های زیادی وجود داشت و اینها معاملات بزرگی به شمار می‌رفتن. من خیلی خوشحال بودم و توصیفاتم پررنگ و خوشبینانه بود. اونا فکر کردن که من فقط به خاطر فشارهای وارده دچار اوهام و خیالات شدم، اما من به نقطه‌ای رسیده بودم که می‌دونستم زمان آن رسیده تا به جلو حرکت کنم. این عملی نبود که بخوام اون رو سرسری بگیرم. من آماده بودم. همه این فشارهای مالی در مدت زمان کوتاهی به ما تحمیل شده بود. من اینو به اونا گفتم و به اونها باور داشتم. همونطور که مشخص میشه این در واقع یه نقطه عطف بود. همه ما تصمیم گرفتیم تا روی این راه حل متمرکز بشیم. نه مشکل. این درس مهم دیگه ای بود. بر روی راه حل متمرکز شین. نه مشکل. عجیبه. اما با نگاه به گذشته فکر میکنم این موقعیت من رو به یک تاجر بهتر و به طور حتم یک مؤسس تجاری بهتر تبدیل کرده. من در حقیقت باید به شیوه های متفاوتی بیاندیشم که من رو از زنده به گور شدن نجات بده. من همچنین روی چیزایی تکیه کردم که میخوام در اینجا در موردش بحث کنم. مثبت اندیشی. باور داشته باشین که این شیوه کارسازه. مثبت اندیشی من رو به جایی رسوند که امروز در اون قرار دارم. موقعیتی که بسیار بهتر موفقیت ها میستر از وقتیه که در دهه 1990 توی اون قرار داشتم. آیا من هرگز فکر میکردم که میتونم اسم خودم رو در رکوردهای جهانی کتاب گینس ثبت برسونم؟ نه، با این حال اسم من در این کتاب ثبت شده. به خاطر همین برگشت. این حقیقتیه که من به اون میبالم. برخی اوقات بدبختی به این شیوه کارساز میشه. بذارین این موقعیت به نفعتون پیش بره.
این را در زندگی خود عملی سازید. موفقیت مقدار زیادی به این بستگی دارد که شما چگونه فشارها را مدیریت میکنید. این ممکن است به عنوان یک حقیقت سخت زندگی به نظر آید و این گونه نیز هست، اما کاری هست که می توانید انجام دهید. در ذهنتان خودتان را یک فرد پیروز مجسم کنید. به جای اینکه بر ترس ها و تردیدها متمرکز شوید، همه ی تمرکز خود را بر همین تصویر سازی ذهنی معطوف کنید. بر بصیرت های عینی و راه حل ها متمرکز شوید. وقتی شما فشار را با نگرشی مثبت بپوشانید، همین فشار می تواند از بین برود و ناپدید شود. حتی اگر احساس سرکشی ندارید، برای مدتی این گونه عمل کنید. این کار خیلی کمک رسان است.
فصل دوم، شکست پایدار نیست. تمامیت و هنر بازگشت. من در مورد اهمیت تمامیت احساس قوی دارم. این ترکیبی از همه عناصر زندگیم که من رو، یا بهتر بگم ما رو، سالم و شاد و زاینده میکنه. در ذهن من ضد تمامیت شکسته. اگه این اتفاق رخ بده، و البته برخی اوقات این موضوع هم رخ میده، بهترین علاج حرکت به سمت جلوه تا بفهمیم که شکست پایدار نیست و اینکه سریعاً بر مسیر درست متمرکز بشیم. در نهایت راه حلی نمایان میشه. منظور من این نیست که بخوام مانند یک التیام دهنده از راه ایمان رفتار کنم، اما چیزی ژرف و عمیق و در عین حال ساده در دیدن شکست به عنوان فقدان تمامیت وجود داره. این رو هم اضافه کنم که این یه راهکار مؤثره. باور به این که یک موقعیت منفی، موقتی و اشتباهه به شما انگیزه میده تا در مورد اون کاری که انجام میدین با برطرف کردن اون مشکلات انرژی زیادی رو احساس کنین. ناخرسند و غیر مولد بودن در واقع بخشی از برنامه من به شمار نمیره و نباید بخشی از برنامه شما هم به حساب بیاد. وقتی موقعیتی رو غیر قابل پذیرش دیدین به گونه‌ای که شما را از تمامیت دور می‌کنه، در اون لحظه انگیزه کافی خواهین داشت تا هرچه سریع‌تر از اون موقعیت بیرون بیاین. من در اوایل دهه 90 یک عقب نشینی مالی داشتم. به جای اینکه اون رو به عنوان یک حکم نهایی در نظر بگیرم، اون رو انحرافی از هنجار مد نظر قرار دادم. میدونستم همه چیز قراره به چه نحوی باشه و تنها کاری که بعد انجام میدادم این بود که به اون مکان بازگردم. احساس کردم اون چه از من انتظار میره اینه که بازگشتی داشته باشم و خودم این انتظار رو از خودم داشتم. تنها کاری که باید انجام میدادم این بود که گام بعدی رو بردارم و حرکت رو از نو آغاز کنم. درست همون کاری که در اون زمان انجام دادم. این اتفاق در عرض یک شب رخ نداد، اما در نهایت همه چیز کم کم رو به بهبود رفت. من افرادی رو دیدم که هنگام رویارویی با شکست کاملا خود رو باختن. بدترین چیزی که شما میتونین نسبت به خودتون انجام بدین اینه که باور کنین بدشانس هستین. این طور نیست. این تنها شانس یا ذکاوت نیست که جایگاه ما رو مشخص میکنه. این سرسختیه که جای بدبختی رو میگیره. برخی از افراد مشکلات رو از بدشانسی خودشون میدونن، اما این گونه نیست. مشکلات بخشی از زندگی و بخش بزرگی از تجارت محسوب میشه. هرچقدر کار تجاریتون بزرگتر باشه، به احتمال زیاد زندگی و مشکلاتتون نیز بزرگتره. آمادگی برای اون باعث میشه تا از آشفتگی عاطفی، کارهای بیهوده و حتی بیماری دور بشین. من افرادی رو میشناسم که از بدبختی و فاجعه نجات پیدا کردن. اول بدبختی پیش میاد و سپس به دنبال اون فاجعه رخ میده. فکر کردن در مورد این دو شیوه خوبی برای یافتن دیدگاه عینی در مورد مشکلاته. ممکنه موقعیت شما خیلی دشوار باشه، اما میتونین شرط ببندین که دیگران با موارد بسیار بدتری در زندگی خودشون مواجهن. یه شیوه برای اینکه بتونید راه بازگشت خودتون رو برای اولین پیروزی هموار کنین اینه که در مورد افرادی مطالعه کنین که در مقابل سختی‌ها شجاعت به خرج میدن. من حد میزنم اونها مجبور بودن که موفق بشن و در برخی موارد این پیروزی برای اونها بوده تا بتونن جون سالم به در ببرن. من این گونه احساس میکنم. من از مزیت داشتن خانواده بزرگ و تحصیلات عالی برخوردار بودم و واقعا به این مزایا افتخار میکنم. یعنی اینکه از خودم انتظار بهترینا رو دارم. شما هم میتونین بدون توجه به موقعیت یا پیشینه خود همین نگرش رو داشته باشید. وقتی شکست در مسیرتون قرار میگیره، شما باید باور داشته باشین که میتونین بر اون فائق بشین و از همه مهمتر اینکه از شما انتظار موفقیت میره. وقتی این نگرشو داشته باشین، اون وقت با دیدن دستاوردهای خودتون شگفت زده میشین. این تنها جان سالم به در بردن نیست. این فقط موفقیت نیست. این یه اجبار و بر اساس یک حس وظیفه در خصوص کمال در مسیر موفقیت فردی و حرفه‌ای شما قرار میگیره. چیزی که من در هنگام مواجهه با بدترین مشکلات مالی خود یاد گرفتم اینه که من از خودم عکس العمل نشون میدادم و این حس سرکشانه رو داشتم که دیگران نمیتونن موفقیت رو از من بگیرن. مهم نیست که روزنامه ها چی بگن. این من رو به سطح دیگری از تفکر که ایمان نام داره هدایت میکنه. ایمان تا حدودی شبیه به خرده. افرادی میتونن با این ایمان به شما در مسیرتون یاری برسونن، اما از همه مهمتر اینه که خودتون اون رو توسعه بدین. ایمان به خودتون میتونه به عنوان یک نیروی بسیار قدرتمند به اثبات برسه. به صورت روزانه روی این ایمان کار کنین. برخی اوقات وقتی شما در مبارزه‌ای به تنهایی وارد میشین، همراهی خودتون با تقویت کننده های مثبت و ایمان به خودتون میتونه قدرتی نامرئی بده که برنده رو از بازنده مشخص کنه. بازنده ها تسلیم میشن. به طور خلاصه به دنبال کمال باشین، به خودتون باور داشته باشین و در مسیر خودتون قوی و استوار باشین. هیچ چیز کمتر از اینو از خودتون انتظار نداشته باشین و در این صورت من به شما اطمینان میدم که موفقیت یک موقعیت پیوسته براتون میشه، حتی وقتی شرایط بیرونی این رو نشون نمیده. پس هرگز تسلیم نشو. فصل سوم. برنامه کارآموز به نظر یک اشتباه بزرگ بود. از نصیحت‌های دیگران نهایت بهره رو ببرید، ولی به حس درونی خودتون اعتماد کنید. وقتی چند سال پیش برنامه‌های تلویزیونی مستند درباره زندگی روزمره افراد مشهور رواج پیدا کرد، به نظرم این قضیه جالب بود، اما خودم علاقه‌ای به اون نداشتم. حتی وقتی چندین بار برای اجرای یکی از برنامه‌های تلویزیونی اقدام کردم، به نظرم خسته کننده و احمقانه اومد. اینکه دوربینا بخوان همه جا دنبالم باشن، اینکه من رو در هنگام مسواک زدن، شونه زدن به موام، ملاقاتام و غذا خوردنم تماشا کنن، به نظرم شبیه یه مداخله غیر ضروری اومد و تمام اعضای گروه رو از خودم ناامید کردم. پس از چند سال، لس مونوس، رئیس برنامه‌های سرگرم کننده ی CBS از من خواست تا اجازه بدم به طور زنده از آخرین بازمانده در ویلمن رینگ در پارک مرکزی فیلم تهیه کنه. پس از اینکه من ویلمن رینگز رو بازسازی کردم، از طریق یه اجاره بلند مدت کنترل اون رو به عهده گرفتم. من فکر میکردم این یه نظریه جالب باشه. بنابراین به اون جواب مثبت دادم. وقتی برای دیدن میدان اسکی که به یک جنگل منتقل شده بود رفتم، باید میپذیرفتم که متعجب شدم. سپس ناگهان مرد جوانی ظاهر شد و خودش رو به من معرفی کرد. اون مارک برانت بود. و من به اون گفتم که اون رو میشناسم و نیازی به معرفی نیست. مارک سریان در ادامه از من خواست تا ملاقاتی داشته باشیم و در خصوص ایده جدیدش با هم صحبت کنیم. منم موافقت کردم. حدوداً یه هفته بعد اون به دفتر من اومد و پس از گفتگوی اولیه به من گفت که به دنبال یک نمایش حقیقی جنگلیه. این جنگل در دره‌های تنگ و باریک شهر نیویورک قرار داشت و دنیایی برای تجارت بزرگ به شمار می‌رفت. یه مصاحبه یه کاری 13 هفته‌ای در پیش بود. برنده کارآموز حقیقی من می شد. اونا یه شغل در سازمان ترامپ دریافت می کردن. همچنین یه متن آموزشی وجود داشت که سریعا نظر منو جلب کرد. یه نمایش واقعی با موضوعی تازه. این می تونست برای منم جذاب باشه. من به مارک گفتم که با این نظر موافقم. سپس کاری که ما باید انجام می دادیم این بود که پروژه رو به شبکه‌های بالا سوق بدیم. همه خواستار اون بودن، اونا هم عاشق موضوعش شده بودن. ما با NBC همراه شدیم و اونها هم برنامه‌های بانوی شایسته دنیا، بانوی شایسته آمریکا و بانوی جوان آمریکای من رو پخش کردن. ما قبل از این نیز رابطه قوی با هم داشتیم، بنابراین این یک معامله حتمی محسوب می شد. حالا به دلیل برخی از مشکلات، به جز مارک برانت و NBC، کسی مشتاق شرکت در برنامه کارآموز من نبود. همه مشاورین من فکر می‌کردن که این یه ریسکه و ممکنه همه چیز نابود شه. اینکه ممکنه شهرت من به عنوان یک تاجر به خطر بیفته. اینکه ممکنه تمرکز من از بین بره و اینکه من یه اشتباه بزرگ و کاملا عمومی رو مرتکب میشم. وقتی من به عقب نگاه میکنم میبینم عبارت بزرگترین اشتباهی که تا به حال مرتکب شدی متداول‌ترین عبارتیه که تا به حال شنیدم. من خیلی احساس نمی کردم دیگران از من حمایت کنند و ملاحظات و افکار اونا رو بازبینی می کردم. امیدوار بودم اینا درست نباشن. آخه من از قبل به مارک برانت گفته بودم که این کار رو انجام میدم. حسی در درون من به من می گفت که این کار درستیه، بدون اینکه نیاز باشه با کسی مشورت کنم. مشکل بعدی این بود که مارک برانت به من گفت بیشترین زمانی که در هر هفته نیازه تا من در صحنه حضور داشته باشم 3 ساعته. 3 ساعت برای یه نمایش اولیه. من به طور تعجب‌آوری به اون باور داشتم. وقتی این مدت به بیش از 30 ساعت تبدیل شد، نگرانیام بیشتر شد. مثلا اینکه من یه سازمان بزرگ رو اداره می‌کنم و هم اکنون چیزی حدود 12 ساعت در روز کار می‌کنم. چجوری میتونم اون رو مدیریت کنم؟ برای اولین بار فکر کردم احتمالاً بیش از حد به خودم فشار وارد می‌کنم. من تصمیم گرفتم که این کار را به صورت هفتگی پیش ببرم. آخه میدونستم این کار احتمالاً در آغاز زمان بیشتری نیاز داره و من میتونم یک مدت کوتاه این مدلی دووم بیارم. اتفاقی که افتاد این بود که این برنامه به تدریج به برنامه روزانه من تبدیل شد. اما روزها من به طور قطع طولانی تر شده بودن و من خودم رو با این برنامه تطبیق دادم. همه ی افراد خودشون رو تطبیق دادن و این کار انرژی زیادی رو در اختیار من قرار داد. اگر شما با موقعیتی مواجه میشین که نیاز به زمان داره، شانس خودتون رو در خصوص اون امتحان کنین. تعجب میکنین وقتی ببینید در حقیقت در هر روز چقدر کار میتونین انجام بدین. نقطه ضعف. هفته پیش از اینکه برنامه کارآموز برای اولین بار در ژانویه سال 2004 پخش بشه، نمیدونستم که آیا این آخرین هفته از زندگی محترمانه من خواهد بود یا نه. نمیتونستم با توجه به همه مشاوره های منفی که دریافت کرده بودم این افکار رو از خودم دور کنم. هرچند انرژی که در طول برنامه دریافت می‌کردم به نظرم قوی می‌رسید. آیا این فقط به خاطر این بود که چیز جدیدی برای من رخ می‌داد یا اینکه برنامه واقعاً خوب پیش می‌رفت؟ اگه یه فاجعه پیش می‌اومد چی؟ چقدر طول می‌کشید تا بتونم دوباره خودم رو جمع و جور کنم؟ در اون زمان مقدار زیادی از توجه‌ها به سمت رسانه‌ها معطوف بود. یه بمب نمایشی در اون محیط به راحتی قابل مدیریت نبود. این افکار برای من یک نقطه ضعف به شمار می‌رفت. آخه اینها نگرانی‌های توجیه شده بودند. نه فقط نگرانی یا منفی نگری. چیزی که باعث شد تا بتونم از این افکار دوری کنم این حس بود که این یک ایده بزرگه که من اون رو انجام میدم. خوشبختانه برنامه تاثیرگذار بود. این برنامه خیلی سری رتبه اول رو به خودش اختصاص داد. همه افراد در خصوص اون شگفت زده بودند و منم همین وضعیت رو داشتم، اما همچنین احساس آرامشم میکردم. این یه شانس بزرگ برای من بود. اگه شما فردی شناخته شده نباشید و نمایشتون شکست بخوره یه چیزه، ولی اگر فرد معروفی باشین یه چیز دیگه. اگه من تصمیم نگرفته بودم که این ریسک رو به جون بخرم و برخلاف سخنان مشاورینم عمل نکنم و این نمایش رو اجرا نمی کردم، هیچ یک از این اتفاقا نمی افتاد. یکی از مزایای این برنامه برای من این بود که علامت تجاری من خیلی بهتر از پیش در سراسر دنیا شناخته شد و یک علاقه شگفت‌انگیز رسانه‌ای در کارهای من ایجاد شد. این شکل دیگه‌ای از تبلیغات آزاده. این برنامه به عنوان یه تاجر هم به نفع من تموم شد. بنابراین وقتی من به شما پیشنهاد میدم خطر کنین، برای اون دلیل دارم.
بگذارید این اتفاق در زندگی شما نیز رخ بدهد. من اغلب به مردم میگویم که به همه گوش میدهم، اما در نهایت خودم تصمیم نهایی را میگیرم. این راه خوبی برای دوام آوردن در زندگی و تجارت است. به دیگران گوش دهید، اما هرگز نگذارید حرفهای آنها روی حس درونیتان اثر منفی بگذارد. اگر من به حرف دیگران گوش می دادم، برنامه کارآموز هرگز اجرا نمی شد. ما 6 فصل بزرگ داشتیم و حالا آماده ایم تا فصل 7 را نیز ضبط کنیم. این برنامه همچنان یک تجربه بزرگ برای من و همه افراد درگیر آن خواهد بود و برای یک اشتباه بزرگ بد نیست. در هر حال وقتی خطا می کنید، از آنجا که همیشه همه چیز درست پیش نمی رود، بهتر است مطمئن شوید که نقاط قوت آن بیشتر است.
فصل 4. آیا این فقط یک مشکل کوچک است یا یک فاجعه؟ برای چیزهایی که بیرون از برنامه بازی شما رخ میده آمادگی داشته باشید. دومین ساختمان بلند در آمریکای شمالی. ما پیش از اینم در مورد شیکاگو سان تایمز چیزهایی شنیدیم که ممکنه ندونید. اینکه ساختمونا بهترین منظره رو در شهر دارن. درست بالای رودخانه‌ای در شمال واباش، کنار نشانه اختصاصی ساختمان ریگلی. من اون رو برای هتل و برج بین المللی ترامپ خود در شیکاگو میخواستم و اون رو به دست آوردم. این یه مکان خارق‌العاده است و اگه سری به شیکاگو بزنید و تور قایق معماری شهر رو انتخاب کنین متوجه میشین منظور من چیه. وقتی ساختمون نمایان میشه میتونه نفس رو در سینه شما حبس کنه. هرچند هنوز تکمیل نشده و تا سال 2009 به اتمام میرسه. به خاطر شکل نامتقارن خارق‌العاده‌اش، این ساختمون بر منظره ای از پل خیابان میشیگان و نزدیک بزرگراه وست ویکر سلطه داره. طرح من برای ساختمون شیکاگو در سال 2000 آغاز و اعلام شد که این ساختمون قراره به عنوان بلندترین ساختمان جهان به شمار بیاد. من از این پیشبینی خیلی به هیجان اومده بودم و میدونستم میتونم اون رو به سرانجام برسونم و همین گونه هم شد. در هر حال پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 تعداد طبقات طرح رو کاهش دادم. با اینکه واقعا می‌خواستم بلندترین ساختمون رو بنا کنم، در عین حال فکر نمی‌کردم تبدیل یک ساختمون خیلی بلند ایده‌ای هوشمندانه باشه. بنابراین ما کمی در برنامه خودمون تغییر ایجاد کردیم. در حقیقت این ابتدای برخی از تغییرات بود. معماران ساختمانی ما اسکیمور، اووینگز و مریل بودند. اونا بیش از 50 مدل رو ارائه دادن تا ما بتونیم بر اساس اونها تصمیم گیری بکنیم. سپس این طرح پس از دریافت نظراتی از سازمان برنامه ریزی، اجتماعات و منتقدین معماری شیکاگو دوباره اصلاح شد. این اصلاحات در سال 2002 صورت و مورد تایید قرار گرفتند. بعدها در سال 2004 ما 10 طبقه از ادارات واقع در اتاقهای هتل و مالکیت‌های مشترک رو بر اساس ملاحظات بازار تغییر دادیم و در نهایت ساخت اونها رو در 17 مارس 2005 یعنی 5 سال پس از اینکه من پروژه رو اعلام کردم آغاز کردیم. شما میتونید از طریق خطوط زمانی ببینید که هیچ چیز در عرض یک شب رخ نمیده، حتی اگر اسمتون دونالد ترامپ باشه. این ساختمون بسیار زیبا خواهد بود. ساختمونی با 2.7 میلیون فوت مکعب و 92 طبقه شامل یک مرکز سلامت و چشم یاب مدنی، یک هتل لوکس 5 ستاره، مجموعه ای از هتل آپارتمان ها، اتاقهای استراحت، فروشگاه و پارکینگ خواهد بود. پنتهاوس ها 3 طبقه بالا را اشغال می کنند. این بلندترین ساختمون و دومین ساختمون بلند در آمریکای شمالی پس از برج سیزر خواهد بود. این هتل قراره در دسامبر 2007 بازگشایی بشه و کل این ساختمون در بهار سال 2009 به اتمام میرسه. هزینه اون حدود 800 میلیون دلار خواهد بود. این یه پروژه بسیار عظیمه. نقطه ضعف. طبیعتاً در این راستا مشکلات بزرگی به وجود اومد. 3 ماه پس از اینکه ما ساخت زیربنا را آغاز کردیم، فهمیدیم که آب از طریق رودخانه شیکاگو به محل ساختمون نشت کرده. از اونجایی که زیربنا در زیر سطح رود قرار گرفته بود، همیشه این احتمال وجود داشت که این زیربنا دوام نیاره. در هر حال این مشکل اصلی بود. آب از گوشه نشت کرده بود که این دیوار و پل خیابونه واباش با هم برخورد می‌کردن و این میتونست یه مشکل جدی به شمار بیاد. بنابراین ما به طور جدی به اون برخورد کردیم و به اون پرداختیم. در صورت داشتن نگرشی مناسب و اشراف به این که چه می کنید، پس از مدتی می تونید مشکلات را تو حدودی برطرف کنید. بخش دیگری از ساختمون که نیاز به رسیدگی داشت، طراحی ساختاری اون بود. در مفهوم اصلی، پایه و 14 طبقه اول ساختمون طوری طراحی شده بودند که دارای ساختاری با چارچوب فلزی باشند با بدنه بتونی که در بالای اون ساخته می شد. وقتی ما ساختمون رو برای مزایده گذاشته بودیم، متوجه شدیم به دلیل رشد صنعت در چین که عرضه زیادی از جهان رو بر عهده داره، یه جهش بزرگ در قیمت‌های جهانی فلزی ایجاد شده. ما دوباره به سراغ هیئت طراحی رفتیم و ساختمون رو به گونه‌ای طراحی کردیم که همه طبقات با بتن ساخته شن و این گونه میلیون‌ها دلار رو در این فرآیند ذخیره کردیم. ما همچنین باید صدای تولید شده از مصالح سنگی رو که برای برج در بستر سنگ خالی می شدن در نظر می گرفتیم و امیدوار بودیم همسایگان شیکاگویی ما با 241 مصالح سنگی که قرار بود در بسترها خالی بشن مشکلی پیدا نکنن. حدود 1/4 این مصالح باید 110 پا در سنگ آهک فرو می رفتن. بنابراین این خود به تنهایی پروژه بسیار بزرگ به شمار می اومد. ما این کار را انجام دادیم و دشمنان زیادی رو در طول این فرایند برای خودمون رقم نزدیم. از اونجا که هر یک از این ستون‌ها 14 میلیون پوند رو در خود حمل می‌کردن، این نظام حمایتی باید با دقت برنامه ریزی و اجرا می‌شد. ما خیلی زودتر از این نیز در این کار با مشکل روبرو شدیم. وقتی شرکای خود کنراد بلک و شیکاگو سان تایمز رو توی یه رسوایی و اتهام از دست دادیم. امیدوارم اون استوار بمونه، آخه خیلی توی این طرح مثمر ثمر بود. ما معامله‌ای صورت دادیم تا بهره‌ای از اون رو در پروژه به دست بیاریم. اینها میتونه ضررهای بزرگی به شمار بیاد، اما میدونین چی شد؟ ما تنها با اونها کنار اومدیم و به راه خودمون ادامه دادیم. ما برای مشکلات در این مسیر آماده هستیم و همانند سربازان خوب تنها به مسیر خودمون ادامه میدیم. من به عنوان یک فرد سرکرده باید اینو بپذیرم و مسئولیت این حقیقت رو که هر چیز مسیر خودش رو طی میکنه به عهده بگیرم. مهم نیست چقدر آمادگی دارید، اما ما همچنان نهایت تلاش خودمونو میکنیم تا با برنامه ریزی، تمرکز و سپس مقاومت خود رو حفظ کنیم تا خیلی سریع از موانع گذر کنیم. برنامه ها و تصمیمات ما اونقدر روی هستن که بدون وقفه به مسیر خودشون ادامه میدن. جنبه های روشنی نیز برای این امر وجود داره. برای مثال ما با استفاده مجدد از بستر رود از ساختمان سان تایمز بیش از 1 میلیون دلار ذخیره کردیم و کاملا متعجب و خوشحال بودیم که دریافتیم باید مکان کمتری رو پاکسازی کنیم. آخه روزنامه به جای استفاده از جوهر نفت به سمت استفاده از جوهر سویا در دهه 1970 تغییر جهت داده بود. بنابراین آلودگی بسیار کمتر از اون چیزی که تصور می‌کردیم به وجود اومده بود. برخی اوقات وقتی شما شروع می‌کنین در مورد همه مشکلاتی که داشتین فکر کنید، ایده خوبی است که کمی به بعضی از نقاط مثبت اون موقعیت متمرکز شید.
این را در زندگی خود ممکن سازید. وقتی مواردی رخ می دهد که ممکن است از حیطه برنامه شما خارج باشد، از خودتان بپرسید آیا این صرفاً یک مشکل کوچک است یا یک فاجعه بزرگ؟ ما به مشکلات زیادی در پروژه های خود در زمینه ساختمان شیکاگو برخورد کردیم و احتمالاً تعداد بیشتری از اونها رو همچنان در مسیر خودمون خواهیم داشت. اما این هنوز تجربه جذابه. آیا شما وقتی با موضوع مهمی سر و کار دارین با مشکلاتی مواجه نمیشین؟ بله، میشین. آیا اجازه میدید که اونها شما را از کار دور کنن؟ به طور قطع نباید اجازه این اتفاق رو بدید. اجازه بدید اشتیاق شدیدتون نسبت به کار شما را از همه این موانع عبور بده. حتی اگر اون موانع باد، آب، استعفا، رسوایی یا هر چیز دیگه باشه که شما میتونید بر اون مسلط بشید. شما یک بیمه مجانی برای غلبه بر این خطرات دارید و آن بیمه این است که هرگز تسلیم نمی شوید. اگر شما نگرشی درست داشته باشید و بدانید که چه می کنید، پس از مدتی می توانید مشکلات را از سر راه خود بردارید. آنقدر انعطاف پذیر باشید که در صورت مواجهه با موانع سریعا تغییرات لازم را اتخاذ کنید.
فصل پنجم، من عاشق یه مبارزه خوب هستم. هتل آپارتمان سوهو ترامپ. چندین ساله که سوهو یه محله شیک به شمار میره و من مدت زیادی رو صرف کردم تا به عنوان یه فرد توسعه دهنده به اون وارد شم. من میدونستم باید برای به دست آوردن هر چیزی که تو اونجا قرار داره به مبارزه بپردازم. آخه سوهو بیشتر تشکیل شده از ساختمونای کوتاه. من تردید دارم که هیچ یک از شما هیچ وقت به سوهو به عنوان یه مرکز تولید فکر کرده باشید. آخه به دلایل تاریخی مقدار زیادی از اون ناحیه بندی شده. این ناحیه ها برای ساختار ساختمانهای مسکونی در مکانهایی که من میخواستم جواز نداشتن. به هر حال شما میتونین اونجا یه هتل بنا کنین. وقتی من این رو فهمیدم، تصمیم گرفتم یه هتل آپارتمان تو سوهو بسازم. یه هتل آپارتمان بلند. سوهو با بیش از 250 گالری، 100 مغازه طراحی و بیش از 200 رستوران مکان مناسبی برای هنر و فیلم به حساب میاد. به عبارت دیگه این منطقه یه منطقه فوق‌العاده است برای ملاقات‌ها و حتی منطقه فوق‌العاده‌تر برای موندن. آره، من باور داشتم سوهو آماده تبدیل شدن به یه هتل درجه یک رو تو قرن 21 داره. برج 45 طبقه و 450 میلیون دلاری که امیدوار بودم به همراه شرکای خودم، یعنی گروه بیراک و سازمان سپیر بسازم، البته از سوی فعالان اجتماعی محلی و سیاست مداری که اونها را ارائه می دادن با مخالفتهایی روبرو شد. من اجازه ندادم این موضوع ما را متوقف کنه. من قصد و نیت خودم رو در ششم ژوئن 2007 در برنامه تلویزیونی کارآموز اعلام کردم. علی‌رغم همه اون چیزهایی که من پیگیری کرده بودم، در 8 می 2007 خوشبختانه اداره دولتی تصویب کرد که من در اونجا یه هتل آپارتمان بنا کنم. در طول این مسیر من با مشکلات خیلی بزرگی روبرو بودم که البته تعجب‌آور نبود. بزرگترین مانع مربوط به ارتفاع ساختمون میشد. سوهو محله‌ای بود با ساختمون‌های کوتاه و این پروژه به طور قابل توجهی خط افق را تغییر میداد. این بلندترین ساختمون در بین ساختمون‌های اون منطقه از شهر به شمار میومد و این به اون معنا نبود که سوهو برای ساختمون‌های بلند منطقه بندی نشده، بلکه به این معنا بود که هیچ یک از این ساختمونا تا به حال در این منطقه بنا نشدن. ما میخواستیم اونو تغییر بدیم. قوانین مربوط به حقوق هوایی یا حق ساخت ساختمونهای بلندتر از قبل وجود نداشت که ساخت یه ساختمون بلند رو کاملا قانونی کنه. در حقیقت ما با خرید حقوق هوایی از املاک مجاور چندین طبقه به طبقه های طرح هتل اضافه کردیم. هرچند ما حق ساخت هتل رو با هر ارتفاعی که می‌خواستیم داشتیم، اما این حقیقت که هیچ کس قبلاً این کار را انجام نداده بود بر علیه ما عمل می‌کرد. این پروژه اولین پروژه‌ای بود که سازمان املاک نیویورک سیتی باید به عنوان یک هتل آپارتمان در یکی از مناطق شهر نیویورک که استفاده مسکونی رو مجاز نمیدونست مد نظر قرار میداد. قوانین مناطق قدیمی شهر و ساکنان محلی هر دو با هم موانع دشواری رو به وجود می آوردند. شهر نیویورک برخلاف بسیاری از شهرهای مقصد اصلی در ایالات متحده هیچگاه پیش از این با هتل آپارتمان روبرو نشده بود. این واحدا محل اقامتی برای مالکین نبوده، بلکه برای سکونت موقتی استفاده می شده. این یعنی ما باید تایید کنیم که سوهو ترامپ یه ساختمان مسکونی نخواهد بود، بلکه ساختمانی با توقف‌های کوتاه مدته و من کاملاً باور داشتم که میتونم ادارات شهری رو در این خصوص متقاعد کنم. این هتل بر اساس این فرض از پیش تعیین شده عمل میکنه که خریداران حق دارن از واحدهای کندوی خود فقط به مدت چند روز در هر سال استفاده کنن و وقتی مالکی واحد هتل کندوی خود رو اشغال نکرده، واحدها به عنوان اتاق‌های هتل اجاره داده میشن. این یا آماده سازی بزرگه. آخه هم مالک و هم شرکت مدیریتی سودی به دست میارن. واحدها توی سوهو ترامپ برای ساکنین همیشگی طراحی نشدن و یک مالک هم نمیتونه به این شکل از واحد خودش بهره ببره. ما بی وقت کار میکردیم تا بتونیم قصد خودمون رو روشن کنیم. همونطور که انتظار میرفت، افراد زیادی برای این طرح با من همراه شدن و جامعه روستایی گرینویچ برای حفظ تاریخ طرح من رو اسب تروا برای وارد ساختن کندوها در منطقه تولیدی در میدان شهر نامید. اونا گفتن انگیزه های من کاملا پنهانه. چجوری یه ساختمون 45 طبقه ای رو میشه یک عملیات پنهان مد نظر قرار داد؟ اما این ایده مطرح شد. تظاهراتی هم برگزار شد که نشون میداد من یک خوشامدگویی گرم رو دریافت نخواهم کرد. بنابراین دیگه چه چیزی جدید بود؟ در این میون اکثریت ساکن در همسایگی در حقیقت از پروژه حمایت میکردند و اون رو همانگونه که بود میدیدند. یه ساختمون برای جذب توریست و تجارت اصلی. این پروژه به طور قابل توجهی باعث پیشرفت محله‌ای میشد. محله‌ای که سالها در نتیجه منطقه بندی قدیمی خود سرکوب شده بود. ما گود برداری رو در سال 2006 آغاز کردیم، هرچند هنوز مجوز ساخت رو دریافت نکرده بودیم. سپس مشکل دیگری پدیدار شد. در ماه دسامبر پیمانکاران گود برداری با بقایای انسانهایی روبرو شدند که مربوط به صده‌های پیش می‌شدند. ما سریعاً و به طور داوطلبانه کار رو متوقف کردیم. پلیس اومد و شهرداری دستور داد به طور کلی کار رو متوقف کنیم. این ممکن بود قانونی نبوده باشه، اما ما اون رو پذیرفتیم. سپس تیمی از باستانشناسان رو استخدام کردیم تا به شناسایی بقایا بپردازن. در این نقطه چیزی که ما به اون احتیاج نداشتیم تبلیغات بیشتر بود. در حالی که ما منتظر مجوز بودیم این خبر منتشر شد و یک سرپرست جامعه یه حفظ شهری به طعنه گفت که ما باید اسم پروژه رو به مقبره و هتل گندوی ترامپ تغییر بدیم. در آخرم علی‌رغم همه هیاهوهای مطبوعاتی ما پس از یه هفته دوباره کار خودمون رو شروع کردیم. سپس این خبر برای مدتی به موضوعی بزرگ برای افراد تبدیل شد. ما همچنین نامه‌های زیادی رو از شهروندان و جوامعی دریافت کردیم که با کارهای ساخت و ساز ما مخالفت می‌کردند. تظاهراتی هم نیز در محل ساخت و ساز انجام شد و این بحث‌ها و جدل‌ها تا حدود یک سال به طول انجامید. ما به ساخت یک هدف 45 طبقه‌ای برای حملات تروریستی نیز متهم شدیم و یک کارتون آنلاین نیز منتشر شد که یک اسکلت رو به عنوان تبلیغ ساختمان جدید نشون میداد. یه چیزی حتمی بود که همه نیویورک و نیویورکی‌ها می‌دونستان. من در حال احداث ساختمان جدیدی هستم. یه بار فردی گفت که من یک مروج بسیار خوبم، اما برخی اوقات نیازی نیست برای جلب توجه کاری انجام بدم. ضربات همچنان وارد می‌شدن و به نظر می اومد گردبادی توی راهه. اما این موضوع ما رو در مسیرمون محکم و قوی کرد. از یه طرف فردی وظیفه تبلیغات و بازاریابی ما رو به عهده گرفته بود و اعلام می کرد که این واحدها فرصتهای مسکونی بزرگی به شمار می رن که یک طوفان سیاسی و فعالگرایی رو ایجاد کرده. در هر حال ما همچنان بر چیزی که می خواستیم متمرکز بودیم. این که تاییدات رو به دست بیاریم. ما می دونستیم اگر این ساختمون به عنوان ساختمون مسکونی شناخته بشه نمی تونیم منطقه بندی رو عوض کنیم یا در این منطقه بندی ساخت و سازی انجام بدیم. بنابراین ما بر این متمرکز بودیم که ساختمان مسکونی نیست و اینکه ما می تونیم بر اساس قوانین منطقه بندی موجود پیش بریم. ما به شهرداری نشون دادیم که محدودیت‌های به خصوصی در زمینه سکونت داریم که کاملا واضح هستند. تیم من مذاکرات خودش رو با شهرداری پس از چند ماه در یک اظهارنامه انحصاری 6 صفحه‌ای به پایان برد که در اون بسیاری از جلسات طولانی مدت آورده شده بود که باید ادارات شهری واو به واو اون رو در سند مورد نقل و تحلیل قرار می دادن. ما در خصوص پیشنهادات خودمون کاملا صریح و شفاف بودیم. برنامه ی هتل آپارتمان ما همه چیز رو منتشر کرده بود. هیچ چیز پنهان نشده بود. در نتیجه ما در نهایت تاییدیه ها را به دست آوردیم. ساختمان پیشنهادی ما کاملا در قوانین منطقه بندی سوهو قرار می گرفت و هیچ کس غیر از این نمیتونست بکنه. پدرم همیشه میگفت در مورد کاری که انجام میدی تا جایی که میتونی اطلاعات کسب کن و من همیشه این پند رو دنبال میکنم. امروز پروژه سوهو ترامپ به زیبایی میدرخشه. هم دانجیار و هم ایوانکا هر دو به همراه من و شرکام توی این پروژه همکاری دارن. همینطور که سینیازبک برنده فصل 5 برنامه کارآموز و جولیوس اسکوبارز از بیراک نیز جزء همکاران این پروژه محسوب میشن. این یه چاشنی خارق‌العاده زیبا و ظریف برای محله سوهو خواهد بود. قرار 25,000 فوت مربع مکان تجاری هم توی این پروژه منظور شه که شامل یه رستوران درجه 1، یه چشمه ی آب معدنی 7500 فوتی و یک مرکز کنفرانس 12,000 فوتی میشه و یک چشم‌انداز 360 درجه ای نیز از طبقه 12 به بالا ایجاد میشه. ما یه استخر بسیار خوب با کابین‌های خصوصی، یک کتابخانه عمومی، یک تریا، بار و رستوران نیز خواهیم داشت و من میتونم تضمین بدم که همسایگان سوهویی ما در نهایت عاشق این محل خواهند شد. این مکان ارزش املاک اونا رو خیلی بالا میبره. مطمئن شین که هنگام بازدید از نیویورک سریم به منطقه تولیدی معروف سوهو بزنید. شاید سوهو مشکلاتی فراتر از اونچه که تصور میشه به همراه داشت، اما همه اینها برای ما در یک سال کاری پیش اومدن. این یه تجارت شهری بزرگه و ما اونقدر بزرگ هستیم که اون رو مدیریت کنیم. مطمئن شین که شما هم همچین نگرشی دارین. این کار مقدار زیادی از نگرانی‌های غیر ضروری رو از شما دور می‌کنه.
این را در زندگی خود ممکن سازید. وقتی مواردی رخ می‌دهد که ممکن است از حیطه برنامه شما خارج باشد، از خودتان بپرسید آیا این صرفاً یک مشکل کوچک است یا یک فاجعه بزرگ؟ ما به مشکلات زیادی در پروژه‌های خود در زمینه ساختمان شیکاگو برخورد کردیم و احتمالاً تعداد بیشتری از اونها رو همچنان در مسیر خودمون خواهیم داشت. اما این هنوز تجربه جذابه. آیا شما وقتی با موضوع مهمی سر و کار دارین با مشکلاتی مواجه نمی‌شین؟ بله. میشین. آیا اجازه میدید که اونها شما را از کار دور کنن؟ به طور قطع نباید اجازه این اتفاق رو بدید. اجازه بدید اشتیاق شدیدتون نسبت به کار شما رو از همه این موانع عبور بده. حتی اگر اون موانع باد، آب، استعفا، رسوایی یا هر چیز دیگه باشه که شما میتونید بر اون مسلط بشید. شما یک بیمه مجانی برای غلبه بر این خطرات دارید و آن بیمه این است که هرگز تسلیم نمیشوید. اگر شما نگرشی درست داشته باشید و بدانید که چه می کنید، پس از مدتی می توانید مشکلات را از سر راه خود بردارید. آنقدر انعطاف پذیر باشید که در صورت مواجهه با موانع سریعاً تغییرات لازم را اتخاذ کنید.
فصل ششم. واقعه 11 سپتامبر سال 2001 رو هرگز فراموش نکنید. اگه هرگز تسلیم نشید، قادر خواهید بود اوضاع رو دوباره سر و سامون بدید. من 11 سپتامبر 2001 در آپارتمان خود مشغول تماشای اخبار روز تلویزیون بودم و در اون هنگام برای اولین بار دیدم که چه اتفاقی رخ داد. بقیه اون رو میتونستم از پنجره آپارتمانم مشاهده کنم. من در کتابم به نام آمریکایی که ما مستحق اون هستیم که در سال 2000 به چاپ رسید، یک حمله رو پیشبینی کرده بودم، اما این به اون معنا نیست که من اون روز تحت تأثیر اتفاقی که رخ داد نبودم. این یه عمل شرارتبار و همراه با فقر معنوی بود. پس از اون حمله برخی از افراد و شرکت‌ها شهر نیویورک رو ترک کردند، اما من هرگز این گزینه رو مد نظر قرار ندادم. من یه نیویورکی هستم و اینجا وطن منه. من می‌دونستم که نیویورکی‌ها افراد مقاومی هستن و شهر نیویورک نه تنها جان سالم به در می‌بره، بلکه پیشرفتم می‌کنه. اتفاقی که در حقیقت رخ داد. از اون زمان به بعد سازمان ترامپ همه ساله در 11 سپتامبر به نوعی یک یادواره برگزار میکنه. در سال اول ما جشن کریسمس سالانه سازمان ترامپ رو لغو کردیم تا بودجه اون رو برای اون حادثه به صورت خیریه استفاده کنیم. همه ما احساس میکردیم این کار درستیه و همین طورم بود. از اون زمان به بعد ما هر ساله یادبودی رو در لابی برج ترامپ برگزار میکنیم و من به همراه دیگر اعضای سازمان در اون شرکت میکنم. در سال 2006 و 2007 ما اجرای کنسرت سپتامبر رو در برج ترامپ داشتیم و شرکت در اون برای عموم آزاد بود. کنسرت سپتامبر در سال 2002 در اولین سالگردش با پیام صلح از طریق موسیقی برپا شد. مؤسس این کنسرت به نام هاروکو اسمیث و معاون اون به نام ورونیکا کلی کار شگفت‌انگیزی انجام دادند. پسر من اریک این کنسرت رو معرفی کرد و همه ما در اون شرکت کردیم. این یه جشن پرمعنا و پاسخی مثبت به روزیه که نباید فراموش بشه. مشارکت در این برنامه و در دسترس قرار دادن مکان در این ساختمون شلوغ برای ما زمان بره، اما ارزش تک تک لحظات رو داره. این تنها یکی از نمونه هاییه که من به دلیل اون برای هرگز تسلیم نشو هزینه پرداخت میکنم. شما در نهایت در موقعیتی قرار میگیرین که دوباره بتونین خودتون رو جمع و جور کنین و اوضاع رو سر و سامان بدین. من میزبانی برنامه‌های خیریه زیادی رو در زمین‌های گلف خودم بر عهده داشتم و در باشگاه مارلاگو خودم تو ساحل پالم توپ صلیب سرخ رو نگهداری می‌کنم. این برنامه‌ها نه تنها اتفاق می‌افتن، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی هم هستن و این یعنی زمان و تلاش و همچنین برنامه‌ریزی فکری. مالکیت املاک چیزی بسیار فراتر از یک مالکیت. این یعنی سودمندسازی اونها. اگر شما برنامه‌ای دارین که وارد املاک شین تا فقط کسب مال کنین یا قدرت به دست بیارین کافی نیست. اگر شما میتونین دستاوردهای خودتون رو به شیوهی برای به اشتراک گذاشتن ببینید، میتونید دریابید که کارهاتون بسیار با ارزش‌تر و احتمالاً در بلند مدت سودمندتر هم خواهد بود. ما هر ساله میزبان ارتش رستگاری در لابی خودمونیم. این به یه سنت تبدیل شده. یه گروه موسیقی به نواختن میپردازه و رسانه‌ها در اونجا حضور دارن. من یه سخنرانی کوتاه ارائه میدم و ارتش رستگاری برای کار بزرگی که سالهاست انجام میده تشویق‌هایی رو که لایق اونه دریافت میکنه. این نیازمند زمان زیادی برای تنظیم و برنامه ریزیه، اما ما هر ساله این کار رو انجام میدیم. برخی از اوقات وقتی شما یه فرد ارائه دهنده باشید میتونید استعدادهای زیادی رو به روی خودتون بکشایید. من دوستی رو به یاد میارم که از من پرسید چرا اینقدر در املاک خودت کارهای خیریه انجام میدی؟ به نظر میومد اون از این کار من گیج شده. آخه این واقعا لازم و ضروری نبود و اون میدونست چقدر زمان لازم داره. من به اون گفتم آخه من میتونم. باور کنید اینها تنها کلمات قدرتمند هستن، با یک احساس قدرتمند که با خودشون به همراه دارن. تصور کنین این رو به خودتون بگین. آخه من میتونم. این یه حس بزرگه. ما همگی موقعیت‌های بدی رو دیدیم که دوست داشتیم به فردی کمک کنیم. موفق بودن یعنی اینکه میتونید کمک بزرگی رو ارائه بدید. این دلیل دیگریه که من این کارو انجام میدم. اینکه بدونین اگه موفق بشید میتونید چیز بیشتری رو به دست بیارین، انگیزه شگرفیه برای اینکه به مسیر خودتون ادامه بدین. اگر شما هیچ وقت تسلیم نشین، قادر خواهین بود تا نتیجه عالی به دست بیارین. و این چیزیه که باید به خاطر بسپرین.
این را در زندگی خود ممکن سازید. بدبختی یک حقیقت در زندگی است. ممکن است شما هرگز روزی را بدون فاجعه و بدبختی آغاز نکنید. این را به عنوان یک چالش بپذیرید. به جای اینکه بخواهید ناامید باشید، بزرگتر از مشکلات شوید. آماده باشید که برای حقوق خود مبارزه کنید و این گونه همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
فصل پنجم، من عاشق یه مبارزه خوب هستم. هتل آپارتمان سوهو ترام. چندین ساله که سوهو یه محله شیک به شمار میره و من مدت زیادی رو صرف کردم تا به عنوان یه فرد توسعه دهنده به اون وارد شم. من میدونستم باید برای به دست آوردن هر چیزی که تو اونجا قرار داره به مبارزه بپردازم. آخه سوهو بیشتر تشکیل شده از ساختمونای کوتاه. من تردید دارم که هیچ یک از شما هیچ وقت به سوهو به عنوان یه مرکز تولید فکر کرده باشید. آخه به دلایل تاریخی مقدار زیادی از اون ناحیه بندی شده. این ناحیه ها برای ساختار ساختمان های مسکونی در مکان هایی که من میخواستم جواز نداشتن. به هر حال شما میتونین اونجا یه هتل بنا کنین. وقتی من این رو فهمیدم تصمیم گرفتم یه هتل آپارتمان بسازم. یه هتل آپارتمان بلند. سوهو با بیش از 250 گالری، 100 مغازه طراحی و بیش از 200 رستوران مکان مناسبی برای هنر و فیلم به حساب میاد. به عبارت دیگه این منطقه یه منطقه فوق‌العاده است برای ملاقات‌ها و حتی منطقه فوق‌العاده تر برای موندن. آره، من باور داشتم سوهو آماده تبدیل شدن به یه هتل درجه یک رو تو قرن 21 داره. برج 45 طبقه و 450 میلیون دلاری که امیدوار بودم به همراه شرکای خودم، یعنی گروه بیراک و سازمان سفیر بسازم، البته از سوی فعالان اجتماعی محلی و سیاستمدارای که اونها رو ارائه میدادن، با مخالفتای روبرو شد. من اجازه ندادم این موضوع ما رو متوقف کنه. من قصد و نیت خودم رو در ششم ژوئن 2007 در برنامه تلویزیونی کارآموز اعلام کردم. علارغم همه اون چیزهایی که من پیگیری کرده بودم، در 8 می 2007 خوشبختانه اداره دولتی تصویب کرد که من در اونجا یه هتل آپارتمان بنا کنم. در طول این مسیر من با مشکلات خیلی بزرگی روبرو بودم که البته تعجب‌آور نبود. بزرگترین مانع مربوط به ارتفاع ساختمون میشد. سوهو محله‌ای بود با ساختمان‌های کوتاه و این پروژه به طور قابل توجهی خط افق را تغییر میداد. این بلندترین ساختمون در بین ساختمان‌های اون منطقه از شهر به شمار میومد و این به اون معنا نبود که سوهو برای ساختمان‌های بلند منطقه بندی نشده، بلکه به این معنا بود که هیچ یک از این ساختمان‌ها تا به حال در این منطقه بنا نشدند. ما می‌خواستیم اونو تغییر بدیم. قوانین مربوط به حقوق هوایی یا حق ساخت ساختمان‌های بلندتر از قبل وجود نداشت که ساخت یه ساختمان بلند رو کاملا قانونی کنه. در حقیقت ما با خرید حقوق هوایی از املاک مجاور چندین طبقه به طبقه‌های طرح هتل اضافه کردیم. هرچند ما حق ساخت هتل رو با هر ارتفاعی که می‌خواستیم داشتیم، اما این حقیقت که هیچ کس قبلا این کار رو انجام نداده بود بر علیه ما عمل می‌کرد. این پروژه اولین پروژه‌ای بود که سازمان املاک نیویورک سیتی باید به عنوان یک هتل آپارتمان در یکی از مناطق شهر نیویورک که استفاده مسکونی رو مجاز نمیدونست مد نظر قرار میداد. قوانین مناطق قدیمی شهر و ساکنان محلی هر دو با هم موانع دشواری رو به وجود می آوردن. شهر نیویورک برخلاف بسیاری از شهرهای مقصد اصلی در ایالات متحده هیچگاه پیش از این با هتل آپارتمان روبرو نشده بود. این واحدا محل اقامتی برای مالکین نبوده، بلکه برای سکونت موقتی استفاده می شده. این یعنی ما باید تایید کنیم که سوهو ترامپ یه ساختمان مسکونی نخواهد بود، بلکه ساختمانی با توقف‌های کوتاه مدته و من کاملاً باور داشتم که میتونم ادارات شهری رو در این خصوص متقاعد کنم. این هتل بر اساس این فرض از پیش تعیین شده عمل میکنه که خریداران حق دارن از واحدهای کندوی خود فقط به مدت چند روز در هر سال استفاده کنن و وقتی مالکی واحد هتل کندوی خود رو اشغال نکرده، واحدها به عنوان اتاق‌های هتل اجاره داده میشن. این آماده سازی بزرگه. آخه هم مالک و هم شرکت مدیریتی سودی به دست میارن. واحدها توی سوهو ترامپ برای ساکنین همیشگی طراحی نشدن و یک مالک هم نمیتونه به این شکل از واحد خودش بهره ببره. ما بیوقفه کار میکردیم تا بتونیم قصد خودمون رو روشن کنیم. همونطور که انتظار میرفت، افراد زیادی برای این طرح با من همراه شدن و جامعه روستایی گرینویچ برای حفظ تاریخ طرح من رو اسب تروا برای وارد ساختن کندوها در منطقه تولیدی در میدان شهر نامید. اونا گفتن انگیزه های من کاملا پنهانه. چجوری یه ساختمون 45 طبقه ای رو میشه یک عملیات پنهان مد نظر قرار داد؟ اما این ایده مطرح شد. تظاهراتی هم برگزار شد که نشون میداد من یک خوشامدگویی گرم رو دریافت نخواهم کرد. بنابراین دیگه چه چیزی جدید بود؟ در این میون اکثریت ساکن در همسایگی در حقیقت از پروژه حمایت میکردند و اون رو همان گونه که بود میدیدند. یه ساختمون برای جذب توریست و تجارت اصلی. این پروژه به طور قابل توجهی باعث پیشرفت محله‌ای میشد. محله‌ای که سالها در نتیجه منطقه بندی قدیمی خود سرکوب شده بود. ما گودبرداری رو در سال 2006 آغاز کردیم، هرچند هنوز مجوز ساخت رو دریافت نکرده بودیم. سپس مشکل دیگری پدیدار شد. در ماه دسامبر پیمانکاران گودبرداری با بقایای انسانهایی روبرو شدن که مربوط به صده‌های پیش می شدن. ما سریعاً کار رو متوقف کردیم. پلیس اومد و شهرداری دستور داد به طور کلی کار رو متوقف کنیم. این ممکن بود قانونی نبوده باشه، اما ما اون رو پذیرفتیم. سپس تیمی از باستانشناسان رو استخدام کردیم تا به شناسایی بقایا بپردازند. در این نقطه چیزی که ما به اون احتیاج نداشتیم تبلیغات بیشتر بود. در حالی که ما منتظر مجوز بودیم این خبر منتشر شد و یک سرپرست جامعه یه حفظ شهری به طعنه گفت که ما باید اسم پروژه رو به مقبره و هتل گندوی ترامپ تغییر بدیم. در آخرم علی‌رغم همه هیاهوهای مطبوعاتی ما پس از یه هفته دوباره کار خودمون رو شروع کردیم. سپس این خبر برای مدتی به موضوعی بزرگ برای افراد تبدیل شد. ما همچنین نامه‌های زیادی رو از شهروندان و جوامعی دریافت کردیم که با کارهای ساخت و ساز ما مخالفت می‌کردند. تظاهراتی هم نیز در محل ساخت و ساز انجام شد و این بحث‌ها و جدل‌ها تا حدود یک سال به طول انجامید. به علاوه ما به ساخت یک هدف 45 طبقه‌ای برای حملات تروریستی نیز متهم شدیم. یک کارتون آنلاین نیز منتشر شد که یک اسکلت رو به عنوان تبلیغ ساختمان جدید نشون میداد. یه چیزی حتمی بود که همه نیویورک و نیویورکی‌ها می‌دونستان. من در حال احداث ساختمان جدیدی هستم. یه بار فردی گفت که من یک مروج بسیار خوبم، اما برخی اوقات نیازی نیست برای جلب توجه کاری انجام بدم. ضربات همچنان وارد می‌شدند و به نظر می‌اومد گردبادی توی راهه. اما این موضوع ما رو در مسیرمون محکم و قوی کرد. از یه طرف فردی وظیفه تبلیغات و بازاریابی ما رو به عهده گرفته بود و اعلام میکرد که این واحدها فرصتهای مسکونی بزرگی به شمار میرن که یک طوفان سیاسی و فعالگرایی رو ایجاد کرده. در هر حال ما همچنان بر چیزی که میخواستیم متمرکز بودیم، این که تاییدات رو به دست بیاریم. ما میدونستیم اگر این ساختمون به عنوان ساختمون مسکونی شناخته بشه نمیتونیم منطقه بندی رو عوض کنیم یا در این منطقه بندی ساخت و سازی انجام بدیم. بنابراین ما بر این متمرکز بودیم که ساختمان مسکونی نیست و اینکه ما میتونیم بر اساس قوانین منطقه بندی موجود پیش بریم. ما به شهرداری نشون دادیم که محدودیت‌های به خصوصی در زمینه سکونت داریم که کاملا واضح هستند. تیم من مذاکرات خودش رو با شهرداری پس از چند ماه در یک اظهارنامه انحصاری 6 صفحه‌ای به پایان برد که در اون بسیاری از جلسات طولانی مدت آورده شده بود که باید ادارات شهری واو به واو اون رو در سند مورد نقض و تحلیل قرار می دادن. ما در خصوص پیشنهادات خودمون کاملا صریح و شفاف بودیم. برنامه ی هتل آپارتمان ما همه چیز رو منتشر کرده بود. هیچ چیز پنهان نشده بود. در نتیجه ما در نهایت تاییدیه ها رو به دست آوردیم. ساختمون پیشنهادی ما کاملا در قوانین منطقه بندی سوهو قرار می گرفت. پدرم همیشه می گفت در مورد کاری که انجام میدی تا جایی که میتونی اطلاعات کسب کن و من همیشه این پند رو دنبال میکنم. امروز پروژه سوهو ترامپ به زیبایی میدرخشه. هم دانجیار و هم ایوانکا هر دو به همراه من و شرکام توی این پروژه همکاری دارن. همینطور کسی نیازبک برنده فصل 5 برنامه کارآموز و جولیوس اسکوبارز از بیراک نیست جزء همکاران این پروژه محسوب میشن. این یه چاشنی خارق‌العاده، زیبا و ظریف برای محله سوهو خواهد بود. قرار 25000 فوت مربع مکان تجاری هم توی این پروژه منظور شه که شامل یه رستوران درجه 1، یه چشمه ی آب معدنی 7500 فوتی و یک مرکز کنفرانس 12000 فوتی میشه و یک چشم‌انداز 360 درجه ای نیز از طبقه 12 به بالا ایجاد میشه. ما یه استخر بسیار خوب با کابین‌های خصوصی، یک کتابخانه عمومی، یک تریا، بار و رستوران نیز خواهیم داشت و من میتونم تضمین بدم که همسایگان سوهویی ما در نهایت عاشق این محل خواهند شد. این مکان ارزش املاک اونا رو خیلی بالا میبره. مطمئن شین که هنگام بازدید از نیویورک سریم به منطقه تولیدی معروف سوهو بزنید. شاید سوهو مشکلاتی فراتر از اونچه که تصور میشه به همراه داشت، اما همه اینها برای ما در یک سال کاری پیش اومدن. این یه تجارت شهری بزرگه و ما اونقدر بزرگ هستیم که اون رو مدیریت کنیم. مطمئن شین که شما هم همچین نگرشی دارین. این کار مقدار زیادی از نگرانی‌های غیر ضروری رو از شما دور می‌کنه. فصل ششم، واقعه 11 سپتامبر سال 2001 رو هرگز فراموش نکنید. اگه هرگز تسلیم نشید، قادر خواهید بود اوضاع رو دوباره سر و سامون بدید. من 11 سپتامبر 2001 در آپارتمان خود مشغول تماشای اخبار روز تلویزیون بودم و در اون هنگام برای اولین بار دیدم که چه اتفاقی رخ داد. بقیه اون رو میتونستم از پنجره آپارتمانم مشاهده کنم. من در کتابم به نام آمریکایی که ما مستحق اون هستیم که در سال 2000 به چاپ رسید، یک حمله رو پیشبینی کرده بودم. اما این به اون معنا نیست که من اون روز تحت تأثیر اتفاقی که رخ داد نبودم. این یه عمل شرارتبار و همراه با فقر معنوی بود. پس از اون حمله برخی از افراد و شرکت‌ها شهر نیویورک رو ترک کردند، اما من هرگز این گزینه رو مد نظر قرار ندادم. من یه نیویورکی هستم و اینجا وطن منه. من میدونستم که نیویورکی‌ها افراد مقاومی هستن و شهر نیویورک نه تنها جان سالم به در میبره، بلکه پیشرفتم میکنه. اتفاقی که در حقیقت رخ داد. از اون زمان به بعد سازمان ترامپ همه ساله در 11 سپتامبر به نوعی یک یادواره برگزار میکنه. در سال اول ما جشن کریسمس سالانه ی سازمان ترامپ رو لغو کردیم تا بودجه اون رو برای اون حادثه به صورت خیریه استفاده کنیم. همه ما احساس میکردیم این کار درستیه و همین طورم بود. از اون زمان به بعد ما هر سال یادبودی رو در لابی برج ترامپ برگزار میکنیم و من به همراه دیگر اعضای سازمان در اون شرکت میکنم. در سال 2006 و 2007 ما اجرای کنسرت سپتامبر رو در برج ترامپ داشتیم و شرکت در اون برای عموم آزاد بود. کنسرت سپتامبر در سال 2002 در اولین سالگردش با پیام صلح از طریق موسیقی برپا شد. مؤسس این کنسرت به نام هاروکو اسمیث و معاون اون به نام ورونیکا کلی کار شگفت‌انگیزی انجام دادن. پسر من اریک این کنسرت رو معرفی کرد و همه ما در اون شرکت کردیم. این یه جشن پرمعنا و پاسخی مثبت به روزیه که نباید فراموش بشه. مشارکت در این برنامه و در دسترس قرار دادن مکان در این ساختمون شلوغ برای ما زمان بره، اما ارزش تک تک لحظات رو داره. این تنها یکی از نمونه هاییه که من به دلیل اون برای هرگز تسلیم نشو هزینه پرداخت میکنم. شما در نهایت در موقعیتی قرار میگیرین که دوباره بتونین خودتون رو جمع و جور کنین و اوضاع رو سر و سامان بدین. من میزبانی برنامه های خیریه زیادی رو در زمین های گلف خودم بر عهده داشتم و در باشگاه مارلاگو خودم تو ساحل پالم توپ صلیب سرخ رو نگهداری میکنم. این برنامه ها نه تنها اتفاق می افتن، بلکه نیازمند برنامه ریزی هم هستن و این یعنی زمان و تلاش و همچنین برنامه ریزی فکری. مالکیت املاک چیزی بسیار فراتر از یک مالکیت. این یعنی سودمندسازی اونها. اگر شما برنامه ای دارین که وارد املاک شین تا فقط کسب مال کنین یا قدرت به دست بیارین، کافی نیست. اگر شما میتونید دستاوردهای خودتون رو به شیوهی برای به اشتراک گذاشتن ببینید، میتونید دریابید که کارهاتون بسیار با ارزشتر و احتمالاً در بلند مدت سودمندتر هم خواهد بود. ما هر سال میزبان ارتش رستگاری در لابی خودمونیم. این به یه سنت تبدیل شده. یه گروه موسیقی به نواختن میپردازه و رسانه‌ها در اونجا حضور دارن. من یه سخنرانی کوتاه ارائه میدم و ارتش رستگاری برای کار بزرگی که سالهاست انجام میده تشویق‌هایی رو که لایق اونه دریافت میکنه. این نیازمند زمان زیادی برای تنظیم و برنامه ریزیه، اما ما هر ساله این کار رو انجام میدیم. برخی از اوقات وقتی شما یه فرد ارائه دهنده باشید میتونید استعدادهای زیادی رو بروی خودتون بکشایید. من دوستی رو به یاد میارم که از من پرسید چرا اینقدر در املاک خودت کارهای خیریه انجام میدی؟ به نظر می اومد اون از این کار من گیج شده. آخه این واقعا لازم و ضروری نبود و اون می دونست چقدر زمان لازم داره. من به اون گفتم آخه من می تونم. باور کنید اینها تنها کلمات قدرتمند هستن، با یک احساس قدرتمند که با خودشون به همراه دارن. تصور کنین این رو به خودتون بگین. آخه من می تونم. این یه حس بزرگه. ما همگی موقعیت های بدی رو دیدیم که دوست داشتیم به فردی کمک کنیم. موفق بودن یعنی این که میتونید کمک بزرگی رو ارائه بدید. این دلیل دیگریه که من این کار رو انجام میدم. این که بدونین اگه موفق بشید میتونید چیز بیشتری رو به دست بیارین، انگیزه شگرفیه برای این که به مسیر خودتون ادامه بدین. اگر شما هیچ وقت تسلیم نشین، قادر خواهین بود تا نتیجه عالی به دست بیارین و این چیزیه که باید به خاطر بسپرین. فصل هفتم. انتظار مشکلات رو داشته باشین تا زمان وقوع اونها غافلگیر نشین. برپا شدن برج ترامپ. برج ترامپ اولین موفقیت بزرگ من بود و من همیشه عاشق این ساختمونم و خواهم بود. اینکه این ساختمون سومین مقصد توریستی تو شهر نیویورک به من احساس بسیار خوبی میده. برج ترامپ اینقدر شهرت داره که افراد فکر میکنن این برج همیشه در این مکان قرار داشته و این ساختمون یه روزه در وسط شهر نیویورک سبز شده. من میتونم بگم که اینطور نیست. در حقیقت مردم همیشه تعجب میکنن که بشنون من این ساختمون رو با اسم برج تیفانی نامگذاری کردم و پشتوانه زیادی در خصوص اون وجود داره که ساخت این ساختمون چشمانداز رو به طور ویژه‌ای چالش برانگیز کرده. اگه شما فکر میکنین ساخت این برجی اتفاق جادویی بوده، حتی برای توسعه دهنده‌ای همچون من برخی مطالب جالب رو در مقابل خودتون خواهید داشت. به خصوص اگر از داستانهای پرپیچ و خم لذت میبرید. رابرت موسیس، یک شخصیت بزرگ در تاریخ شهر نیویورک، برخی اوقات که در کنار من میایستاد و من تلاش داشتم برج ترامپ رو به پایان برسونم میگفت تو نمیتونی بدون شکستن تخم مرغ املت درست کنی. برخی اوقات من حس میکردم باید این جمله رو اینگونه بیان کنه: تو نمیتونی بدون شکستن چند سر یه آسمون خراش بسازی. توی روز اول هیچی آسون نبود. در ابتدای این حماسه حدود 3 سال طول کشید تا من بتونم از مردی که صاحب ملکی بود که من میخواستم بخرمش جواب دریافت کنم. نامه های زیادی نوشتم و تماس های زیادی انجام دادم. من چیزهای زیادی در مورد مقاومت آموختم، اما همچنین آموختم که اگر نسبت به چیزی اشتیاق داشته باشید، عدم تشویق دیگران نیز شما را دلسرد نمی کنه. من تسلیم نمی شدم. وقتی در نهایت این مکان در دسترس قرار گرفت، متوجه شدم که نامه هام کارساز بودند. مکانی که من می خواستم توی اون برج ترامپ رو بنا کنم، در مجاورت برج تیفانی قرار داشت. من در طول این مسیر نیاز داشتم تا تیفانی رو متقاعد کنم که اجازه بده حقوق هوایی اون رو بخرم. حق ساخت یه آسمون خراش بلند در بالای مغازه های اونها به قیمت 5 میلیون دلار. من میتونستم برجی رو بنا کنم با پنجره های زیبا که از لحاظ زیبایی شناختی اهمیت فراوانی داشت. من میتونستم برجی رو بنا کنم با پنجره های زیبا که از لحاظ زیبایی شناسی اهمیت فراوانی داشت. خوشبختانه من با یه مرد واقعی به نام والتر هوینگ معامله کردم و اون گفت میتونم روی حرفش حساب کنم. برخی اوقات، اما نه همیشه، با افراد قابل احترام همچنون روبرو میشیم. حالا که من حقوق هوایی تیفانی رو کسب کرده بودم، نیازمند یه قطعه دیگه بودم. یه مکان کوچیک در امتداد خیابون 57 در مجاورت تیفانی. این مورد توی یکی دیگه از قوانین منطقه بندی شهر نیویورک مطرح شده بود. شما باید حداقل 30 پا مکان باز در اختیار داشته باشید، مثل یک حیاط خلوت در پشت ساختمون. بدون این قطع زمین، من باید این حیاط خلوت رو بیرون از ساختمونی که از پیش طراحی کرده بودم بنا می کردم. به نظرم می اومد که این قطع از ملک به لئوناردو کندل تعلق داره. اونم مثل والتر هوینگ فرد قابل احترامی بود. در هر حال اون نمی خواست زمین خودش رو تقسیم کنه. اون یه فروشنده نبود و حرف خودش هم هیچ وقت عوض نمی کرد. تا اینکه یه روز من در معامله خودم با تیفانی پاداشی رو دریافت کردم. این مورد شامل بندی می شد که به تیفانی گزینه‌ای رو ارائه می داد تا ملک کندل رو در یک چارچوب زمانی خریداری کنه. آخه این ملک در مجاورت تیفانی قرار داشت. شاید پس از این همه چیزی می تونست روی کندل تأثیر بذاره. حالا من متوجه شده بودم کاری که در تلاش بودم انجام بدم اصلا آسون نیست. باز کردن هر یک از این درها نیازمند سعی و تلاش فراوانی بود. سخن رابرت موسیس باز هم در ذهنم تنین انداز می شد و من همچنان به مسیر خودم ادامه می دادم. این کمک می کنه تا انتظار مشکلات رو داشته باشید. خوبه که هر وقت نیاز شد این موضوع رو برای خودتون یادآوری کنید. بنابراین من باید دوباره به سراغ والتر هوینگ می رفتم و از اون می پرسیدم که آیا می تونم گزینه ای مربوط به ملک لئوناردو کندل رو به عنوان بخشی از معامله خودم با تیفانی خریداری کنم؟ من می دونستم اون علاقه ای به خرید ملک کندل نداره. والتر پذیرفت. در هر حال لئوناردو گفت این گزینه به تیفانی مربوط میشه و قابل انتقال نیست. ممکن بود حق با اون باشه. همچنین ممکن بود من بتونم این حق رو از تیفانی خریداری کنم. بنابراین من امکان دادخواهی رو برای لئوناردو توضیح دادم و در کمتر از نیم ساعت ما تصمیم گرفتیم معامله ای صورت بدیم که برای هر دوی ما خوبه. من از این گزینه کنارگیری میکردم و لئوناردو موافقت میکرد اجاره من رو در این مکان از 20 سال به 100 سال گسترش بده، که این زمان برای بهره برداری مالی کفایت میکرد. همچنین در این اجاره نامه اون هر گونه منعی رو در مقابل منطقه بندی مجدد لغو میکرد. من و لئوناردو دوستان خوبی برای هم باقی موندیم و من اجازه داشتم به ساخت برج ترامپ ادامه بدم. من هنوز معامله نهایی با جنسکو، شرکتی که مالک بونی تلر بود، انجام نداده بودم. مغازه‌ای که در ملکی قرار داشت که من می‌خواستم برج ترامپ رو اونجا بسازم. ما برنامه داشتیم که کل معامله رو کاملاً به صورت پنهانی انجام بدیم و انتظار داشتیم قراردادها رو در طول چند ماه به امضا برسونیم. کم کم سخنان به بیرون نشت کرد و ناگهان جنسکو با سیلی از خریداران مشتاق روبرو شد که در بین اونها سرمایه‌گذاران عرب با پول نفت قرار داشت. تعجب‌آور نیست که جنسکو سعی می‌کرد خودش رو از معامله بیرون بکشه. به هر حال من خوشبختانه نامه یک صفحه‌ای از هنیگان دریافت کردم. او توسط جنسکو استخدام شده بود تا در صورت بروز مشکلات به اونها کمک کنه. او نامه هایی رو که من به مدت 3 سال ارسال می کردم دریافت کرده بود. من اجازه دادم جنسکو بدونه که اگر این معامله رو با ما انجام بده، من فروش ملک بنویت رو به مدت چند سال قانونی خواهم کرد. من حتی مطمئن نبودم که این نامه از لحاظ قانونی عملی باشه، اما میتونستم تایید کنم اگر اونها بهانه تراشی کنن میتونست براشون مزاحمت ایجاد کنه. کمی بعد از این من تماسی از سوی نیویورک تایمز دریافت کردم که شنیده بود من قرار معامله‌ای با جنسکو داشته باشم و ساختمان بنویت رو خریداری کنم. ما این رو مسکوت نگه داشته بودیم، اما من متوجه شدم باید خطر کنم، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه جنسکو در طرف معاملاتی خود گیر کرده. من به فرد گزارشگر گفتم که ما به توافق میرسیم و من برنامه دارم برج جدیدی در مکان بنویت بنا کنم. بنابراین مغازه به احتمال زیادی ظرف مدت چند ماه بسته میشه. این مقاله صبح روز بعد منتشر شد و من امیدوار بودم که بتونم مقداری بر جنسکو فشار وارد کنم. اتفاقی که رخ داد چیزی بود که من روی اون حساب باز نکرده بودم. به محض اینکه این مقاله منتشر شد، همه ی کارمندان بنویت به خیابان ساکس فیفس در بروکدورف گودمن رفتند تا به دنبال شغل جدیدی باشند و در نتیجه بنویت برای اداره مغازه خودش با مشکل روبرو شد. 5 روز بعد من قرارداد با جنسکو رو امضا کردم. ما حتی هنوز به مرحله ساخت هم نزدیک نشده بودیم. این نمونه خوبی از پشتکاره که ما به اون نیاز داریم. برخی اوقات این کار حتی وقتی میخواین کار بسیار کوچکتر از یه آسمون خراش رو انجام بدین هم دشواره. برای اونایی که فکر میکنن من 5 طلا هستم و همه چیز به راحتی میسر میشه، پیشنهاد میدم تنها برخی از این فصول رو هنگام مواجهه با مشکلات خودشون در مسیر موفقیت به خاطر بیارن. باید باور کنید که شما هم با مشکلاتی روبرو خواهید شد. مهم نیست که اسم شما ترامپ باشه یا چیز دیگه‌ای. ما همگی این چیزها رو تجربه میکنیم. انتظار اون رو داشته باشید. وقتی من به عقب نگاه میکنم، این یه تجربه خارق‌العاده و روح بخشه و هر یک از این لحظات دارای ارزشه. فصل 8، سوالات متداول. من این روزها سیلی از ایمیل ها را از سوی طرفدارانم دریافت می کنم و درصد بالایی از اونها از سوی افرادی که دنبال نصیحت هستند. برخی اوقات کل یک کلاس سوال های خود رو برای من ارسال می کنن. من تصمیم گرفتم تعدادی از این سوال ها رو به همراه پاسخ های خود در اینجا بیان کنم. 1. شما چگونه با فردی کنار میایین که به طور مداوم مشکلی مشابه رو تکرار میکنه؟ خب، من با این فرد کنار نمیام. چنین فردی هم اکنون برای شخص دیگه ای کار میکنه. 2. مهمترین خصوصیت یه رهبر خوب چیه؟ نظم و انضباط. این نظم به افراد کمک میکنه، اما اگر رهبری نظم نداشته باشه، اون دیگه به مدت طولانی رهبر نخواهد بود. 3. مهمترین گام ها برای فردی که قصد داره موفق بشه از چه قراره؟ خب، به عبارت دیگه هر چی میتونه در مورد کاری که میخواد انجام بده یاد بگیره. بدون این در مقابل چه چیزی قرار گرفتین و همه جنبه های مربوط به تلاش خود رو مورد تحقیق و بررسی قرار بدین. این نمیتونه یه روی کرده بی برنامه باشه. با غافل بودن اجازه ندید همه چیز بر علیهتون بشه. سوال بعدی، 4. چه چیز رهبران فردا رو در صنعت املاک متمایز میکنه؟ افرادی که هم دیدگاه و هم نظم دارن موفق میشن. هر یک از اینا بدون دیگری بی اثره. با هر دوی اینا شما شانس اون رو دارین که به یه رهبر تبدیل بشین، به شرط اینکه آموزش دیده باشید و از طریق تجربه غرایز خودتون رو تشدید کرده باشید. 5. شما چه افرادی رو در طول تاریخ مورد تحسین قرار میدین و چرا؟ خب، ابراهام لینکلن یکی از این افراده که فردی خودآموخته است و پیش از اینکه رئیس جمهور بشه سالها مصیبت‌ها رو پشت سر گذاشته. فرد دیگه وینستون چرچیل بود، رهبری در یک دوره اساسی در تاریخ جنگ جهانی دوم. اون یه سخنران بزرگ بود که با سخنان خودش به هزاران نفر الهام می‌بخشید و خب البته جایزه نوبل ادبیات رو هم برای نوشته‌های تاریخی خودش دریافت کرد. 6. دسر مورد علاقه شما چیه؟ بستنی. 7. شما چه چیزی رو در مورد شغلتون دوست دارید؟ همه چیز. هر روز یه چالشه و هر روز بسیار عالیه. 8. آیا برای صرف نهار بیرون میرید؟ خیلی به ندرت. من دوست ندارم روز کاری خودم رو تجزیه کنم. این کار با شتاب حرکت من تداخل داره. من ترجیح میدم نهار خودم رو روی میز کارم بخورم که شاید حدود 5 تا 10 دقیقه طول بکشه. سوال 9. برای فردی که میخواد تجارتی برای خودش آغاز کنه چه پیشنهادی دارین؟ خب بعد برای مشکلات آماده باشین. شما هر روز با این مشکلات روبرو میشین. تمرکز خودتون رو حفظ کنین. مهم نیست این مشکلات چی باشن. به اندازه چالش‌های روزانه خودتون بزرگ باشین. هرگز تسلیم نشید. 10. اگه همه چیز اونطور که ما میخواستیم پیش نرفت چی؟ حتی اگه به سختی هم کار کرده باشیم. اول از همه بدونین که شما شرکت‌های زیادی رو در اختیار دارین. من 30 سال صبر کردم تا بتونم شاهد برخی از اتفاقات باشم. برخی از افراد بیش از این صبر کردن. همیشه اینو مد نظر داشته باشین که ممکنه شما کار نادرستی انجام بدین. بنابراین مهم نیست چقدر سخت کار میکنید. این اتفاق رخ نخواهد داد. مطمئن شین کاری رو انجام میدید که براتون مناسبه. شما باید به انجام این کار عشق بورزید. پس محکم و استوار باشید. 11. آیا شما به شانس اعتقاد دارید؟ بله. من میدونم که فرد خوششانسی هستم. من همچنین خوشبخت بودم که تونستم چنین الگوی بزرگی داشته باشم. من از همون سالهای کودکی با پدرم کار کردم و چیزهای زیادی از اون آموختم. 12. وقتی بچه بودین دوست داشتین چی کاره بشین؟ خب من میخواستم یه بازیکن بسکتبال بشم یا یه فرد سازنده. من دوست داشتم آسمون خراشهایی رو با بلوکهای ساختمونی خودم احداث کنم. من یه بازیکن بسکتبال خوب بودم و پیشنهاد بورسیه دریافت کردم و همچنین برای بازی در یه فیلم به من پیشنهاد شد تا به USC برم. اما دانش من از عشق برای املاک من رو به سمت وارتون سوق داد. 13. شما ایده هاتون رو از کجا میارین؟ جهان به من الهام میبخشه و در ارتباط بودن با حوادث دنیا میتونه ایده های زیادی به فرد بده. در این عصر تکنولوژی ما به اطلاعات بیشتر و بیشتری با سرعتی بالاتر از قبل دسترسی داریم. و از نظر من این یه موضوع هیجان انگیزه. من ذهنم رو باز نگه می‌دارم و این شیوه خوبی برای آغاز عملی سازی ایده هاست. 14. آیا هرگز ترسیدید که ممکنه در چیزی شکست بخورید؟ من تقریبا در حال حاضر موفقیت‌های خوبی رو برای خودم رقم زدم. اما شکست همیشه یه امکانه. من مراقبم اما نه هراسان. مهمه که فردی ملاحظه کار باشید. بدون این که امکان موفقیت به همراه امکان شکست در کنار هم قرار داره. ریسک در هر کاری که ما انجام میدیم نقش بازی میکنه. ممکنه من در هنگام عبور از یک خیابون با یه اتوبوس برخورد کنم. اتفاق رخ میده. اجازه ندین ترس در کارهاتون تداخل ایجاد کنه. 15. شما در هنگام تعطیلات چه میکنین؟ من تعطیلات خودم رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمی‌کنم که به جایی برای مسافرت برم و در اونجا به استراحت بپردازم. من کار خودم رو انرژی بخش می‌دونم و هرگز احساس نمی‌کنم نیاز باشه از اون دوری کنم. از اونجایی که من دارای زمین‌های گلف هستم و عاشق بازی گلف، می‌تونم در حالی که به زمین‌ها سرکشی می‌کنم از بازی گلفم لذت ببرم. در زمستان پایان هفته‌ها من به باشگاه مارلاگو خودم توی ساحل پالم میرم. بنابراین می‌تونم در تمام طول سال گلف بازی کنم. من بیشتر آخر هفته ها رو به تفریح می پردازم تا تعطیلات. آخه برام بیشتر کارایی داره. 16. ما برنامه یک کارآموز شما رو دوست داریم. اما تعجب می کنیم که شما دوست دارید افراد رو اخراج کنید. من دوست ندارم کسی رو اخراج کنم. برخی اوقات این امر لازم میشه. اما من ترجیح میدم افرادی رو برای مدتی طولانی در اطراف خودم حفظ کنم. من کارمندایی دارم که بیش از 30 سال با من بودن. بهترین محیط کاری وقتی پدید میاد که همه ی افراد اخلاق کار مشترک داشته باشند و با تمرکز کار خودشون رو به بهترین شکل انجام بدن. این موضوع در مورد اکثر کارمندای من صدق میکنه، اما نه همیشه، و اگه این گونه نباشه باید تغییر صورت بگیره. 17. وقتی شما برای اولین بار وارد بخش املاک شدید هدف اصلیتون چی بود؟ من میخواستم توی شغل خودم موفق باشم. پدر من در بخش املاک موفق بود و منم میخواستم این موفقیت رو تجربه کنم. من همیشه عاشق ساختمونای زیبای منهتن بودم. بنابراین تمرکز من اونجا بود. من میخواستم دیدگاه خودم رو دنبال کنم و این کارم انجام دادم. 18. شگفت‌انگیزترین چیز در مورد برنامه کارآموز برای شما چی بود؟ تصور من تغییر کرد. پس از اینکه شروع کردم هر هفته افرادی رو اخراج کنم، شهرتم زیاد شد. 19. چه چیز شما رو بیش از همه شاد میکنه؟ این سوال پیچیده‌ایه. باید بگم چیزای زیادی هستن که منو شاد میکنن. خوب کار کردن، انجام امور به بهترین شکل، انجام کار بزرگ و دونستن این که این کار بزرگیه. توانایی داشتن برای این که این پیشرفت‌ها رو به اشتراک بذارم. من میتونم ارزش محله‌ها و جوامع رو بالا ببرم. شغل فراهم میکنم و در موقعیتی هستم که امور خیریه انجام میدم. خانواده من برام اهمیت زیادی دارن. وقتی با اونا هستم خیلی احساس شادی میکنم. 20. درس مورد علاقه شما در مدرسه چی بود؟ من دوست داشتم هر کاری رو با ریاضیات انجام بدم. من در هندسه مهارت زیادی داشتم. 21. فیلم مورد علاقه شما چیه؟ همشهری کین. 22. صبح ها چه ساعتی از خواب بیدار میشین؟ 5 صبح. 23. بهترین چیز در مورد پولدار شدن چیه؟ قادر بودن برای بازگشت به یک حس بزرگ. 24. بهترین قسمت از پندهایی که میتونین ارائه بدین چیه؟ هرگز تسلیم نشین. شما میتونین با این نگرش چیزهای زیادی به دست بیارین. فصل نهم، وقتی طرف مقابل پیشنهاد دوئل میده، شما شراکت رو به اون پیشنهاد کنید. لینک های گلف بین المللی ترامپ اسکاتلند. من همیشه به جز زیبایی چشم‌انداز کشور اسکاتلند علاقه داشتم یه زمین گلف هم اونجا بسازم. مادرم در اونجا به دنیا اومده بود و اسکاتلند مهد گلفه. گلف بخش مهمی از زندگی من بود و نیازی نیست که بگم مادرم هم بخش بسیار مهمی از زندگیم به شمار میره. من 5 سال وقت صرف بررسی مکانهای اونجا کردم و با بیش از 200 امکان برای توسعه در سراسر اروپا روبرو بودم. من صبورانه برای مکان مناسب صبر میکردم و وقتی زمین اتصال رو در مین ایستیت دیدم که در شمالی ترین نقطه اسکاتلند در منطقه کرامپینه، میدونستم این مکان مناسبیه. مین ایستیت و مین هاوس که قدمت اونا به سده 14 برمیگرده در 12 مایلی شمال آبردین قرار دارن که سومین شهر بزرگ اسکاتلنده. از همه مهمتر، من هرگز چنین چشمانداز دریایی بکر و رویایی رو ندیده بودم. این مکان تلماسه های ممتاز رو در خود داشت. 5 کیلومتر از جلوی اقیانوس رو به خودش اختصاص میداد و 1400 جریب به طور کلی مساحت داشت. این مکان حیرت انگیز بود و من نیز شگفت انگیز شده بودم. نقطه ضعف. این آسان نیست که افراد جلوی چشمتون مسخرتون کنن. من می دونستم که اسکاتلند به این شهرت داره که مکانی بزرگ برای توسعه و تجارت به شمار میره. بنابراین مشتاق بودم که کار کردن در اونجا رو آغاز کنم. در هر حال اعلام توسعه پیشنهادی من باعث آشفتگی هایی شد و ماموران محیط زیست سریعا وارد میدون شدند. در حقیقت من به یاد دارم وقتی افراد حیطه برنامه من رو می دیدن به طور واضح مسخرم می کردن. این مکان دارای اهمیت محیطی و تاریخیه برای اسکاتلند و هیچ کس فکر نمی کرد من بتونم تعییدات لازم رو بگیرم. مشکل اصلی حول محور یه نگرانی محیطی بود که من هرگز قبلا با اون مواجه نشده بودم. این موضوع توسط متخصصین محیطی و سازمان میراث ملی اسکاتلند مورد توجه قرار گرفت. از اونجایی که پرداختن به این موضوع لازمه ی انجمن برنامه ریزی و یک مانع اصلی به شمار می رفت، ما اون رو بسیار جدی قلمداد کردیم و سعی کردیم تا اونجا که می تونیم اطلاعات جمع آوری کنیم. ما مقامات مربوطه رو در خصوص علم برجستگی های سطح زمین استخدام کردیم و همه جزئیات به طور جدی مد نظر قرار گرفت. ما همه افراد رو با نگرانی و وجدان حرفه‌ای خودمون متعجب کردیم و پشتکار و یک بارشگی ما نیز مورد تحسین قرار گرفت. برگردیم به علم برجستگی های سطح زمین که مطالعه حرکت تغییرات زمین در اثر عوامل طبیعیه، از جمله ریشه و پیدایش و فرایندهایی که اونها رو در طول سالهای متمادی شکل داده. تلماسه های پیدا شده توی مین ایست یه منطقه محدوده که البته از یک زمین کلی به مساحت 25 جریب تشکیل شده. اونا با نیروی طبیعی حرکت میکنن و میتونن برای یک زمین گلف فاجعه به شمار بیان. ما به نقشه های مربوط به سالهای پیش نگاه کردیم و دیدیم چگونه این 25 جریب با نیروی طبیعی به مکانی متفاوت حرکت کرده. بنابراین ما می دونستیم نگرانی های محیطی و خودمون اعتبار داره. ما تحقیقات فراوانی در این خصوص انجام دادیم و فهمیدیم که تلماسه ها رو میشه به وسیله یک سری گیاه خوشبو ثابت کرد. آخه ریشه این گیاه ها اجازه میدن که زمین در مقابل آب و هوای ناملایم و بادزده دووم بیاره. این گیاه از تلماسه های زمین حمایت میکنه و همچنین بعد دیگه‌ای به زیبایی طبیعی این چشمنداز میده. به علاوه بر اساس تحقیقات محیطی ما، پیشنهادهای دیگه هم داشتیم تا حیات وحش محلی رو بهبود بدیم و از اون البته حمایت کنیم. ایجاد سه بیشه بر تپه مصنوعی برای سمور دریایی و یک برنامه کتبی حمایت از سمور دریایی، آزادسازی یک برنامه حمایتی خرده فروش بر اساس بررسی‌های جدید، ایجاد محل سکونت جدید برای پرندگان مولد لیست قرمز، اعمال هدف تنوع زیستی برای حفظ و ارتقای پاند نیوت، بلک هات گولز و پرندگان آبی و جمع‌آوری دانه برای حفظ مناطق مسکونی دارای تلماسه‌های جدید. و این تنها قسمتی از یک لیست به شمار میره. بله، من اقرار نمی‌کنم. بنابراین اگر فکر می‌کنید همه چیز فقط به این خاطر رخ میده که اسم من دونالد ترامپه، اجازه بدین یادآوری کنم که این گونه نیست. وقتی ما در نهایت طرح پایانی برنامه کاربردی خودمون رو در انجمن ارائه کردیم، این طرح هم موارد محیطی و هم مسائل تجاری توسعه رو مورد خطاب قرار میداد. از جنبه اقتصادی این پروژه ساختی تقریباً 6230 شغل رو در آبردینشر و 740 شغل رو در بقیه اسکاتلند ایجاد میکرد. عملیات موجود به طور کلی 1250 شغل و 1440 شغل بلند مدت رو مورد حمایت قرار میداد. به طور کلی این پروژه میتونست بیش از 205 میلیون پوند رو در ارزش اقتصادی برای آبردینشر و 262 میلیون پوند رو برای اسکاتلند ایجاد کنه. اینها برخی از حقایق و اعدادی بود که ما ارائه دادیم و همونطور که خواهید دید تحقیقات ما باید خیلی جزئی و دقیق می بود. این تعجب آور نیست که از سوی جامعه تجارت محلی نیز حمایت بشیم. از جهت من این یه توسعه گرون قیمته. حدود 1 میلیارد دلار هزینه برمی داره، اما در حقیقت کاریه که من عاشق اونم. همونطور که من این رو 1 سال بعد از برطرف کردن مسائل محیطی بزرگ می نویسم، ما همچنان دیدگاه‌های خودمون رو با همه موانع موجود ادامه می دیم. این اتفاق چجوری رخ می ده؟ ما چجوری بر چالش هایی که افراد فکر می کنن غیر قابل حل غلبه می کنیم؟ مردم انتظار یه دوئل رو داشتن و به جای اون ما یه شراکت پیشنهاد دادیم. ما با وراثت ملی اسکاتلند کار کردیم و شراکتی رو بر اساس نگرانی های جمعی خودمون ایجاد کردیم. ما مقدار زیادی از کارهای پشتوانه‌ای و تحقیقات محیطی رو به سرانجام رسوندیم. زمان برای ما به خوبی سپری شد. در این مسیر ما با هوشیاری، گوش به زنگ بودن و درستکاری و همچنین با استخدام بهترین افراد برای انجام صحیح امور موانع و تردیدها رو برطرف کردیم. ما محصول بهتری ارائه دادیم و هیچ کس نمیتونست با شهرت ما برابری کنه. این حقیقت که ما از لحاظ محیطی حساس بودیم به مقامات نسبت به توانایی ما ایمان داد. دلسوز بودن در مقابل تاریخچه غنی و وراثت این منطقه و تأثیر کلی که توسعه ما ممکنه داشته باشه، همونطور که مشخص شد، به هیچ وجه یک فداکاری به شمار نمیرفت. این موضوع همچنان یه نگرانی برای قرن‌های آتی باقی میمونه. البته امیدوار هستم میراث ملی اسکاتلند کار خودش رو انجام بده و ما هم همینطور. ما هنوز منتظر تاییدات برای برخی از مناطق توسعه خودمونیم و جورج سوریال از سازمان ترامپ که من از اون خواستم تا این پروژه رو مدیریت کنه، هر 2 یا 3 هفته یک بار به اسکاتلند سفر میکنه تا شاهد پیشروی کار باشه. من حدوداً هر 2 هفته یک بار به اسکاتلند میرم و از همه ی سفرهای خودم به اسکاتلند لذت میبرم. مادر جورجم مثل مادر من در ایس آف لوئیس به دنیا اومده و بزرگ شده. مارتین هوتری این زمین رو طراحی کرده و ما امیدواریم این کار ظرف مدت 2 سال به اتمام برسه. این همه ماجرا نیست. ما یه محدوده رانندگی گلف، یک آکادمی گلف، یک منطقه تمرین بازی‌های کوتاه هم می‌خوایم. خانه گلف نیازمند این نوع توجهات جامعه و ما این زمین رو به گونه‌ای طراحی می‌کنیم تا بهترین خطوط زمین گلف در دنیا به شمار بره. علاوه بر خطوط گلف که در نهایت شامل دو زمین گلف با 18 حفره میشه، ما در ساخت 950 مالکیت مشترک، 500 خانه، یک هتل با 450 اتاق، 36 ویلای گلف و اسکانسازی برای 400 کارمندم هستیم. این مبدا نهایی برای عاشقای گلف در سراسر جهانه و وقتی ما کارمون رو به اتمام برسونیم، استاندارد مربوط به توسعه زمین‌های گلف به مرحله جدیدی میرسه. این یک جاده هموار نبوده، اما پس از صبر کردن در طول 5 سال همه کارهای انجام شده ارزش پیدا میکنه. در نتیجه من تقریبا در زمینه علوم مربوط به برجستگی های زمین تخصص پیدا کردم. چه کسیه که بیشتر از این بخواد؟ فصل دهم، از افرادی که دائم در حال گله و شکایت هستند دوری کنید. شما قادر به خلق خوششانسی برای خودتونین. شما ممکنه این گفته رو شنیده باشین که شانس یعنی وقتی فرصتی عالی برامون مهیا میشه با آمادگی با اون روبرو بشیم. منم قبول دارم. من اغلب شنیدم افراد در مورد این صحبت میکنن که چقدر فلانی و فلانی خوششانسن. من فکر میکنم اتفاقی که در حقیقت رخ میده اینه که افراد خودشون رو به سمت شانس سوق نمیدن. اگه میخواین فرد خوششانسی باشین، برای چیز بزرگی آماده باشین. مطمئناً جذابتره که فیلمی رو تماشا کنین، اما تا وقتی وارد صنعت فیلمسازی نشین، این بهترین استفاده از زمانتون نیست. توسعه استعداد نیازمند کار و تلاشه و کار و تلاش شانس رو به وجود میاره. همه میگن صحبت کردن درباره نگرانی‌ها و بیرون ریختن اونها کار سالمیه. تا حدودی بله، اما در حد اغراق‌آمیز نه. من اخیراً مقاله‌ای در مورد این خوندم که چگونه شکایت بدون انجام کاری در مورد اون در حقیقت برای سلامت جسمی و روانی مضره. اونقدر بر روی یک مشکل تمرکز نکنین که قبل از اینکه بتونین حتی راه حلی پیدا بکنین خستتون بکنه. این کار اصلاً معنا نداره. این کار نیازمند قدرت ذهنی و انرژیه. منفی‌نگری راهی آسون برای افراد تنبل. از قدرت ذهن خودتون برای تمرکز بر موارد مثبت و راه حل‌ها بهره ببرید. شکسپیر در گفته‌ای معروف از امپراتور فولیس این گونه بیان می‌کنه: عیب در ستارگان ما نیست، بروتوس عزیز، بلکه در خودمونه. این یه پیام روشنه. ما در مقابل خودمون مسئولیت داریم. ما در قبال شانس خودمون مسئولیم. چه فکر قدرت بخشی؟ اگه شما مسئولیت رو به عنوان یک معامله با فردی ولگرد و مفتخور ببینین، اون وقت نمیتونین ببینین که در واقع این مسئولیت چیه. یه فرصت بزرگ. اجازه بدین بگم شما امروز با تعداد چالش‌های بزرگی روبرو هستین. من میتونم همین حالا بگم که شما همراه‌های زیادی دارین. چیزی که شما رو از جمعیت شکوه‌گر جدا میکنه اینه که چجوری به موقعیتاتون نگاه کنین. اگه باور داشته باشین که تحت کنترل اون هستین، این گونه میشین. شما میتونین بزرگترین کشف خودتون برای موفقیت، شانس، قدرت و خوشبختی به شمار بیاین. وقتی من با چالش‌های مالی بزرگ در دهه 90 روبرو شدم، اونقدر بالغ شدم که مسئولیت اون رو به عهده بگیرم و بدونم این مشکل منه. من میدونستم هیچ فایده‌ای نداره بخوام افراد دیگر رو مورد سرزنش قرار بدم. این کار به نوعی هدر دادن زمانه. اجازه بدین شانس و اقبال در زندگیتون سایه بندازن. هیچ کس نمیتونه این کار رو برای شما انجام بده. به محض اینکه متوجه شدید، باید راهی برای خوششانسیتون به وجود بیارید. فکرتون رو به کار بندازین و همه چیز رو به شیوهی جدید ببینید. بنابراین سخت کار کنین، لذت ببرین و از شانس خودتون بهره‌مند بشین. فصل 11، برخی اوقات باید غرور خود رو زیر پا بذارین. هتل و برج بین المللی ترامپ، نیویورک. ما همگی در مورد تغییرات برای زیباسازی چیزهایی شنیدیم. برخی اوقات نتایج شگفت‌انگیزن. من دوست دارم همین کار رو با ساختمونا انجام بدم. من نمونه های خوبی برای ساختمونها و تجارت هایی دارم که ارزش تغییر رو دارن و در نهایت نیز به موفقیت خوبی مبدل شدن. اولین چیزی که باید به خاطر داشته باشیم اینه که شما باید متقاعد بشید در مشکلات بیشتر نسبت به آنچه که ممکنه به طور معمول پیش بیاد تسلیم نشین. هتل و برج بین المللی ترام در یک پارک مرکزی در غرب قرار داره. مکانی خارق‌العاده با چشم‌اندازی مستقیم از پارک. این هتل رتبه شماره 1 در سفر و فراغت رو در نیویورک پست به خودش اختصاص داده. این ساختمون به جنرال الکتریک تعلق داشت که جک ویلیچ، جان میرز و دیل فری رو در دسته خودش داشت و ساختمونی اداری بود. این ساختمون در حقیقت به این دلیل شهرت داشت که یکی از چند برج بلند در قسمت غربی به شمار می رفت. این ساختمون در اوائل دهه 60 بنا شد، درست پیش از اون که قوانین منطقه بندی تصویب بشه که ممکن بود ساخت چنین ساختمونهای بلندی رو در منطقه ممنوع کنه. از یک سو این ساختمون در هنگام باد نوسان پیدا می کرد و ممکن بود قسمت بالایی اون با بادی که 15 مایل در ساعت سرعت داره خم بشه. همه ساختمون‌ها چنین انعطافی رو دارن، اما این یه موقعیت استثنایی بود. آسانسورها متوقف می‌شدن و برخی از مستأجرها حتی می‌گفتن احساس دریازدگی پیدا کردن. یه بار وقتی باد تندی وزید، پنجره‌های بالایی فرو ریخت. این بخش‌ها افسانه‌ای بودن. بذارین فقط بگم این ساختمون مشکلاتی داشت. تعدادی مشکل تقریبا اساسی. خبر خوب این بود که ساختار ساختمون کلاسیک بود و سقف‌های اون به طور شگفت‌انگیزی بلند. به همین دلایل هم این ساختمون ارزش اونو داشت که حفظ بشه. وقتی من شنیدم که این ساختمون برای فروش عرضه شده، با دیل فری تماس گرفتم و خواستم اونو ملاقات کنم. در همین هنگام بود که من دریافتم اون تماس‌هایی رو از سوی توسعه دهندگان بزرگ زیادی از سراسر کشور دریافت کرده. من رقابت بزرگی در پیش داشتم. این خود به تنهایی دلیل بزرگی بود. چیزی که من پیشنهاد دادم این بود که ساختار فلزی میتونست محکم بشه و سقف‌های بلند برای یه ساختمان مسکونی ایدئال بودن و همچنین گزینه‌ای داغ‌تر در بازار به شمار می‌رفت. به نظر میومد جنرال الکتریک تحت تأثیر ایده‌های من قرار گرفته و من در مورد عکس‌العمل مثبت اونها نسبت به هر آنچه که ارائه می‌دادم احساس خوبی داشتم. اتفاقی که پس از اون رخ داد شکی به من وارد کرد. دیل فری با من تماس گرفت که بگه هرچند خیلی برنامه‌های منو دوست داشته، اما اونا این کار رو به مزایده میذارن و از برخی شرکت‌های بزرگ املاک در کشور میخوان تا توی مزایده شرکت کنن. اون امیدوار بود من نیز در بین اونا باشم. من از این خبر حیرت زده شدم. آخه زمان زیادی رو صرف مفاهیم خود کرده بودم و اون رو به طور شخصی توضیح داده بودم. حالا من باید کار خودم رو از اول شروع می کردم و مثل یک تازه وارد به این پروژه وارد مزایده می شدم. من کاملا به این کار علاقه داشتم و پیش از این نیز زمان و تلاش زیادی رو صرف اون کردم. بنابراین در نهایت غرورم رو بلعیدم و تصمیم گرفتم به سراغ اون کار برم. بنابراین بر روی یک ارائه جذاب و جزئی کار کردم. وقتی من میگم همه چیزم رو صرف کاری که انجام میدم میکنم، در حقیقت یه نمونه خوب برای ارائه دارم. در سال 1995 ما شروع به تخریب برج گلف و وسترن اسبق کردیم که تنها ساختار فلزیش باقی میموند. فیلیپ جانسون تئاتر ایالتی رو در مرکز لینکلن که تنها چند بلوک دورتر بود طراحی کرده بود. این یه ساختمون مهم بود و من بهترین ها رو میخواستم. این دقیقاً همون چیزیه که همه ای ما می‌خوایم. برج و هتل بین‌المللی ترامپ حالا هتل درجه 1 شهر نیویورکه. این سازمان شامل رستوران جین جورج میشه که به عنوان یکی از بزرگترین رستوران‌های دنیا شناخته شده. مالکیت‌های مشترک در ساختمان در مدت زمان بسیار کوتاهی در بازار موندند. لیست‌های انتظارم برای اونچه که به این ساختمان مربوط می‌شد وجود داشت. این برای من یه نوآوری نبود، چیزی معمول و متداول بود. در حقیقت این یه ایده بود که امروز در سراسر دنیا کپی برداری میشه و موفقیت زیادی رو هم به همراه داره. بنابراین برای فکر کردن به مسائل اطرافتون زمان بذارید. بله، ساختمون اصلی مشکلات اساسی داشت. بله، فرایند تاییدم عاجز کننده بود، اما این بخشی از یه چالش بود. این موضوع همچنین به من فرصت بزرگی داد. برخی اوقات شما باید کمی دقیق تر نگاه کنین تا اون فرصت ها رو ببینین، اما باور کنین که ارزشش رو داره. فصل 12، شجاعت به معنای فقدان ترس نیست. شجاعت یعنی غلبه بر ترس. شجاعت یعنی اینکه هرگز تسلیم نشیم. تسلیم شدن بسیار آسون تره، اما این دقیقا همون کاریه که افراد رو بازنده می کنه. ثابت موندن و راکت شدن هم چیز بدیه. بعضی از افراد بسیار معمولی با پایداری و تسلیم نشدن به چیزهای بسیار مهمی دست پیدا می کنند. آبراهام لینکلن یه نمونه است. شجاعت اون رو به فردی خارق العاده تبدیل کرد. در برنامه کارآموز کاندیداها باید ابتدا وارد یه فرایند خسته کننده ی آزمون صدا بشن. میلیون ها داوطلب وجود داشت و تنها تعداد کمی از بین اونا انتخاب می شدن. به همین دلیله که من عمیقاً معتقدم هیچ بازندهی در اون نمایش وجود نداره. اونا همگی برندن. اخراج شدن در مقابل میلیون ها نفر آسون نیست، اما این بخشی از معامله است و اونها در هر صورت مقاومت می کنن. همینگوی این عبارت معروف رو نوشته که شجاعت یعنی زیبایی تحت فشار. در مورد اون بیندیشید. برخی روزها ما با چالش‌های روبرو میشیم که دوست داریم با اونا مواجه نشیم، اما در هر صورت باید بلند شیم و با اونها مقابله کنیم. این یعنی شجاعت. اعتماد به نفس عنصری از شجاعت که ما همگی به اون نیاز داریم. برخی اوقات ما نیاز داریم مسیر مناسب رو انتخاب کنیم. من با یه مجری جوان کار میکردم که هرگز در جمع سخنرانی نکرده بود و به این نتیجه رسیده بود که اصلاً در این کار مهارت نداره. اون این رو به من گفت و من با خودم فکر کردم اون حتی سخنرانی توی جمع رو امتحان نکرده و میگه که در این کار مهارت نداره. من احساس میکردم اون در این کار مهارت داره. چند ماه بعد وقتی متوجه شدم نمیتونم توی مهمونی شام که شامل یه سخنرانی کوتاه بود شرکت کنم، به اون گفتم که به جای من این کار رو انجام بده. اون به من گفت من در جمع سخنرانی نمی کنم. من به اون گفتم تو الان این کار رو انجام میدی. پایان مکالمه میدونین چی شد؟ اون به یه سخنران برجسته تبدیل شد. شجاعت نبوده ترس نیست. شجاعت یعنی غلبه بر ترس. وینستون چرچیل یه سخنران بزرگ بود، اما من خوندم که اون مدت زیادی رو صرف کرد تا بتونه این مهارت رو توی خودش توسعه بده. اون در ابتدا ماهیتاً یه سخنران نبود، اما اونقدر روی این مهارت خودش کار کرد تا به اون مسلط شد. اون یه سخنران قدرتمند و هیپنوتیزم کننده واقعی بود. یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌های اون در طول جنگ جهانی دوم شامل این کلمات می‌شد: هرگز، 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 هرگز چیزی بزرگ یا کوچک، اصلی یا فرعی، هرگز وارد نکنید، بجز برای محکوم ساختن احترام و حس خوب. هرگز در مقابل زور تسلیم نشید. چرچیل و افرادش توی خطر بمباران و تاخت و تاز ارتش آلمان قرار داشتن و اون این رو گفت: شما ممکنه حمله رعداسایی رو تجربه نکنید، اما هنوز میتونین اون کلمات شجاعانه رو در زندگیتون روزانه و روزانه ببینینش. روزهایی هست که من با مشکلات زیادی روبرو میشم. در ابتدا به نظر حمله برق‌آسا میان. من در مقابل اونها تسلیم نمیشم. شما هم نباید هرگز در مقابل این حوادث تسلیم بشین. ذهنتون رو در مقابل راهکارهای خلاقانه برای مشکلات انعطاف‌پذیر کنین. انیشتن میگه شما نمیتونین مشکلی رو با همون تفکری حل کنین که اون مشکل رو ایجاد کرده. این شیوه خوبی برای اجتناب از انقباض ذهن و یافتن یه راه حله. به شجاعت برمیگردیم. به خاطر داشته باشین که میشه بر ترس غلبه کرد. بدون این که شما قادرین شجاع باشین و شما برای موفقیت ساخته شدین. این نیمی از مبارزه است. پس به مسیر خودتون ادامه بدین و همه چیز به یاریتون میاد. فصل 13 پرحرارت باشید. این تنها راه برای حرکت دادن کوه هاست. ساخت باشگاه بین المللی گلف ترامپ. وقتی من تصمیم گرفتم اولین زمین گلفم رو بسازم، یه قطعه زمین خوب رو کنار ملک مارلاگو در ساحل پالم پیدا کردم و تصمیم گرفتم اون رو به کار ببرم. من جیمز فازیو، یکی از طراحان بزرگ و تمام وقت زمین گلف رو استخدام کردم. من در مورد ساخت اولین زمین گلفم هیجان زده بودم و آماده بودم در صورت لزوم کوه‌ها رو هم جابجا کنم. در هر حال من متعجب بودم که یک بار دیگه خودم رو در چه موقعیتی قرار داده بودم. مدت کوتاه پس از شنیدن عدد 3 میلیون اون گفت ممکنه لازم باشه بیش از 5000 درخت و حدود 1000 نخل سلطنتی و بیش از 1000 درخت نارگیل رو در اونجا بکاریم. پس ممکنه نیاز بشه حدود 2 میلیون دلار برای گیاهای کوچیکتر پرداخت کنیم تا همه چیز به خوبی به نظر برسه. میدونستم جیم اعداد درست حساب شده‌ای برای کار خودش ارائه میده. تمامیت اون افسانه‌ایه. این در حقیقت هزینه‌ایه که باید برای یک کار فوق‌العاده پرداخت بشه. و اما نقطه ضعف، من متوجه شدم که تخمین اولیه 40 میلیون دلاری من ممکنه خیلی کمتر از واقعیت باشه. آیا این اتفاق زمانی رخ میده که یه توسعه دهنده در بخش آسمون خراش ها به سمت توسعه یه زمین گلف روی میاره و با اون مواجه میشه؟ آیا من اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم؟ یا باید به مسائلی میپرداختم که بیشتر در مورد اونا اطلاع دارم؟ من همیشه به افراد میگم اول نسبت به کاری که انجام میدین دانش پیدا کنین، بررسی های اولیه رو تا حد لازم انجام بدین و به طور هوشیارانه خوشبین باشین. جیمز فازیو میگفت که یکی از بزرگترین چیزها در مورد کار کردن با من اینه که من هرگز از اون نپرسیدم آیا بیش از حد پول خرج میکنیم؟ من به جای اون پرسیدم آیا به نظرت چیز دیگه نیاز نداری؟ و اون میگفت نگرش من به فرایند خلاقانه اون کمک میکنه. من خوشحالم که اون اینجوری فکر میکرد. آخه اغلب این همون چیزی بود که رخ میداد. من باید بپذیرم که چند دقیقه دچار تردید شدم. نه تردیدهای بزرگ، اما در هر حال دچار تردید شدم. برای مثال یه سال طول کشید تا بتونیم 3 میلیون یارد زمین خاکی و مکعبی رو جابجا کنیم تا 5000 درخت رو اونجا بکاریم. این اتفاق سری رخ نداد، اما لازم بود و برای جیم هم کار طاقت فرسایی بود. سازمان منابع محیطی به ما گفته بود که هر بار فقط 50 جریب رو میتونیم پاک سازی کنیم. این در واقع نیازمند اون بود تا زمین رو به 7 قسمت تقسیم کنیم. خوشبختانه من در خصوص مواردی که برام اهمیت زیادی داره فرد صبوری هستم. من خیلی هیجان داشتم که یه زمین تماشایی داشته باشم و میدونستم اگر این چیزی باشه که به اون نیاز دارم پس باید فراهم بشه. من تصمیم خودم رو گرفته بودم و تصمیم داشتم به اون پایبند باشم. من همچنین میدونستم کار سختی در پیش دارم. شهرت جیم فازیو اون رو به پیش می برد و من میتونستم ببینم که اون کاملا قابل اتکاست و اشتیاق زیادی هم برای کار داره. آیا من انتظار چیزی غیر ممکن رو داشتم؟ وقتی شما با یه همچین موقعیتی روبرو میشین، مهم اینه که بیاندیشید که چرا باید این کار رو بکنین. همیشه مشکلاتی وجود دارن و اگه شما بتونین اهداف اصلی رو برای خودتون یادآوری کنین، این کار کمک میکنه تا شفاف سازی کنین و هر گونه تردیدی رو از خودتون دور کنین. من که این کار رو انجام داده بودم، اطمینان پیدا کرده بودم و آمادگی حرکت به سمت جلو داشتم. با گذشت بیش از یک سال آماده سازی باریک بینانه در حقیقت ساخت زمین آغاز شد. هر سوراخ به گونه آماده می شد که گویی قرار بهترین میدان بزرگ باشه و نتیجه نهایی این بود که این میدان شاهکار واقعی شد. این همون چیزی بود که من می خواستم و همون چیزیه که به دست آوردم. هر درخت ارزش زبان و تلاش صرف شده براش رو داشت. 9 سوراخ اضافی در سال 2006 گشوده شد. این یه موفقیت بزرگ به شمار می رفت. موفقیت و زیبایی باشگاه گلف بین المللی ترامپ من رو برون داشت تا زمین‌های گلف بیشتری بسازم و همه اونها مورد تحسین قرار گرفتن و البته موفق بودن. هر یک از این زمین‌ها چالش‌های خاصی رو به همراه داشتن، اما پس از ساخت اولین زمین گلف آمادگی ساخت اونها رو به دست آورده بودم. حرکت دادن کوه‌ها هیچ مشکل نیست.
این را در زندگی خود ممکن سازید. نکته من در این مورد این گونه است که اگر شما برای تلاش‌های خود اشتیاق داشته باشید، این اشتیاق در شما و در نتیجه نهایی منعکس خواهد شد. مطمئن شوید افراد مناسبی را با خودتان همراه می‌سازید. جیم فازیو به اندازه من در مورد کار خود اشتیاق دارد و این وقتی آشکار می‌شود که کیفیت کار تمام شده را ببینید. اگر مشتاق کاری باشید که انجام می‌دهید، می‌توانید بر تمام موانع بزرگی که سر راهتان قرار می‌گیرد غلبه کنید. این نکته را هرگز از یاد نبرید.
فصل 14. اگر با مشکلات بزرگی مواجه شدین، به دنبال فرصت‌های بزرگ باشین. تبدیل یک محله مخروبه به یک مکان درجه 1. امروز ایستگاه گراند سنترال در شهر نیویورک هم از نظر مکانی و هم از نظر چشم‌انداز زیباست. این یه محله رونق یافته یا پیشرفته نیست. در هر حال در دهه 1970 موقعیت متفاوتی به وجود اومد. این منطقه دچار یه زوال جدی شد. این منطقه نکبتی شده بود و هیچ کس قصد نداشت به اونجا بره و هر کس که وارد اون میشد هرچه سریعتر اون شهر رو ترک میکرد. چه کسی میتونست اونا رو سرزنش کنه؟ من یه نیویورکیم و عاشق این شهرم. همیشه عاشق اون بودم و خواهم بود. هتل قدیمی کومودور در کنار گرند سنترال در معرض دردسر بزرگی قرار داشت. چشم اندازه بسیار نامطلوبی ایجاد شده بود. افرادی که از اونجا برای رفتن به سر کار خود گذر می‌کردند، هر روز مجبور بودند با اون صحنه ناگوار مواجه بشن. من می‌دونستم که این محله آماده ی تغییره و به دست آوردن هتل کومودور برام تبدیل به یه خواسته شده بود. حتی پدرم هم نمی‌تونست باور کنه که من در تصمیم خودم جدیم. اون میگفت خرید کومودور در زمانی که حتی ساختمان‌های کرایسلر دچار ورشکستگی شدن شبیه اونه که برای کسب یه جایگاه در کشتی تایتانیک مبارزه کنی. اون میدونست این یه ریسکه و منم اینو قبول داشتم. قسمت جسورانشم این بود که من میدونستم این راهیه تا شهر رو به رونق برسونم. حدود 9 ماه پیش از این که من وارد مذاکرات جدی برای هتل بشم، مالکش حدود 2 میلیون دلار برای بازسازی هزینه کرده بود که البته تأثیری هم نداشت. این هتل نیازمند کار بسیار فراتری بود. 6 میلیون دلار بدهی مالیاتی هتل بود. این موقعیت خوشایندی برای مالکی نبود و اونها آماده بودن تا از اون خارج بشن. پیش از اینکه من بتونم هتل رو به قیمت 10 میلیون دلار بخرم، باید معامله کاملا پیچیده ای رو با طرف علاقه من ترتیب می دادم. من به یک تخفیف مالیاتی از سوی شهر نیویورک، تعهد از یک شرکت هتلداری با تجربه اداره هتل ها و سرمایه گذاری نیاز داشتم. این کار پیچیده ای بود و چندین سال طول می کشید تا در مورد همه این موارد مذاکره کنم. در این میون به دنبال طراحی بودم که بتونه طراحی یه ساختمون تماشایی و زیبا رو به عهده بگیره. یه معمار جوان به نام دور اسکات که من با اون قرارداد بستم خیلی سریع به این کار علاقه نشون داد. اون میدونست که من میخوام این هتل تیر و تار رو به طور کامل تغییر بدم تا به هر طریقی که ممکنه چیز جدید و پرزرق و برقی رو اونجا بسازم و باعث بشم کل منطقه چهره جدیدی پیدا کنه. توجه داشته باشین که من حتی مطمئن نبودم که این معامله صورت میگیره، اما از اونجایی که هدفم رو خیلی روشن توی ذهنم نمایان کرده بودم پیش رفتم و از زمان بهره بردم و با یک معمار ملاقات کردم. گویی این پروژه یه معامله ی انجام شده است. من دارسکات رو استخدام کردم تا برخی از طراحی ها رو انجام بده و از اون خواستم تا ارائه طرح رو تا حدودی که امکان داره شفاف کنه. من همچنین شروع کردم تا در جستجوی یک مجری برای هتل باشم. تجارت هتل در اون زمان برای من جدید بود، بنابراین نیاز داشتم فردی با تجربه رو پیدا کنم. من یه مجری بزرگ می‌خواستم و نام‌های بزرگ از این قرار بودن: هیلتون، هیات، شرایتون، هالیدی برای من در بالای لیست نام هیئت مدیره قرار می‌گرفت. من درست فکر می‌کردم، اونا به این پروژه علاقه من بودن. من با رئیس هتل صحبت کردم و ما در مورد یه شراکت با هم بحث و گفتگو کردیم. در هر حال پس از مذاکره اون مستعد بود که در ذهنیت خودش تغییراتی ایجاد بده و این شدیداً با پیشروی من تداخل داشت. بنابراین من با مجری دیگه‌ای تماس گرفتم و به اون پیشنهاد دادم با فردی تماس بگیره که در حقیقت شرکت رو اداره می‌کنه. من هنوز نیاز داشتم تا سرمایه‌گذاری انجام بدم و یه تخفیف مالیاتی 2 میلیون دلاری رو از شهرداری بگیرم. بنابراین من یه کارگزار ملک رو که تجربه زیادی داشت استخدام کردم. اون دهه 60 زندگی خودش رو سپری می‌کرد. در اون زمان من فقط 27 سال داشتم و نیاز داشتم فردی بالغ و با تجربه در این مسیر کنارم باشه. ما باید با هم گامی به سمت جلو برمی‌داشتیم و برای کسب سرمایه‌گذاری می‌کردیم. کسب سریع سرمایه گذاری به یک موفقیت فوری تبدیل شد. بدون سرمایه گذاری شهرداری تخفیف مالیاتی رو مد نظر قرار نمی داد و بدون تخفیف مالیاتی بانک ها اشتیاق زیادی برای سرمایه گذاری نداشتن. این مثل یه دیوار آجری از هر طرف به نظر می رسید که من رو احاطه کرده. بنابراین ما تصمیم گرفتیم روی کرده خودمون رو تغییر بدیم و در این خصوص من میخواستم منطقه برجسته ای رو که داشت به محله کثیف تبدیل میشد به مکانی جدید و پر از طراوت تبدیل کنم. چجوری امکان داشت که اونا نخوان در این امر دخیل باشن؟ البته این عملی نبود. و اما نقطه ضعف. اینجا لحظه حقیقی بود. ما در نهایت بانکی رو پیدا کردیم که به نظر میومد به طرحمون علاقه داره. ما با اونا ادامه دادیم. ساعتها زمان و تلاش خودمون رو صرف کردیم تا یه فرد کلیدی ناگهان نظر خودش رو تغییر داد. ما هر گونه تغییر و بحث و گفتگوی متقاعد کننده ای رو صورت دادیم. اما یه فرد پیدا شد که برای منحل کردن معامله جلوی ما ایستاد. من به کارگزارم گفتم بیاین از خیر این معامله بگذاریم. شما احتمالاً تعجب میکنین که بشنوین من این رو گفتم، اما چند بار اتفاق افتاده که من بخوام این کار رو انجام بدم. کارگزار و وکیلم جورج راس من رو متقاعد کردن تا به راه خودم ادامه بدم. اونا اشاره میکردن که من چه مقدار زمان و تلاش برای این پروژه اختصاص دادم. من سریعاً به مسیر اصلی بازگشتم و کارها رو دوباره در پیش گرفتم. من طبیعتاً فردی نیستم که عقب نشینی کنم، اما این رو براتون میگم تا بدونید برخی مواقع دشواری ها بر انسان غلبه میکنن. این قطعاً نقطه ضعفی به شمار میره، اما به خاطر اینکه من به راه خودم ادامه دادم این مورد به نقطه عطفی مبدل شد. پس از اون همه مقاومت من حتی بیشتر از قبل هم شد. من تصمیم گرفتم به شهرداری برم، حتی بدون سرمایه گذار، و موقعیت رو توصیف کنم. سازمان هیئت مدیره هتل از اینکه به نیویورک بیان نگرانی داشتند، اما هزینه ها خیلی بالا بود. مگه اینکه شهرداری در خصوص مالیات های ملکی به ما تخفیف بده؟ من خیلی تیز و نکته بین بودم و این موضوع مؤثر واقع شد. شهرداری با معامله‌ای که لزوماً ما رو شریک هم می‌سازه موافقت کرد و منم یه تخفیف مالیاتی رو به مدت 40 سال دریافت کردم. این معامله‌ای بود که برای همه طرفین سودمند بود. من میتونستم این مالکیت مشترک رو به قیمت 10 میلیون دلار خریداری کنم که 6 میلیون دلار اون برای مالیات‌های معوقه به شهرداری پرداخت می‌شد. سپس میتونستم هتل رو به قیمت 1 دلار به شهرداری بفروشم و اونا هم اون رو به مدت 99 سال به من اجاره بدن. آیا این یه امر پیچیده بود؟ بله، اما کارایی داشت و ما در نهایت از 2 مؤسسه سرمایه‌گذار دریافت کردیم. نتیجه، اونها میدونستن که یه هتل جدید و زیبا میتونه منطقهشون رو به زمان اوج و تجارت برگردونه. من نمیدونم آیا شما ساختمان هتل حیات رو در گراند سنترال دیدین یا نه، اما 4 دیوار بیرونی اون آینه کاری شده و همه معماریش فوق‌العاده است. این مکان در ابتدا مردم رو عصبانی می‌کرد، آخه با طراحی موجود محله مطابقت نداشت. چیزی که اونها بهش توجه نداشتن این بود که انعکاسات ساختمان‌های اطراف باعث زیباتر شدن خط افق می‌شد. حالا مردم و منتقدین عاشق این ساختمان شدن. بازسازی گراند سنترال آغاز شد و در سال 1980 با موفقیت بازگشایی شد. امروزه این یه قطب بزرگ برای شهر نیویورک به حساب میاد. هیجان‌آور و زیبا. من برای خودم و شهر نیویورک خیلی خوشحالم که در این پروژه تسلیم نشدیم.
این را در زندگی خود عملی سازید. انتظار مشکلات و موانع را داشته باشید. اینها همگی بخشی از بازی هستند. اگر شما وارد چالش‌های بزرگ نشوید، پس در حقیقت کار آسانی را انجام می‌دهید و احتمالاً خیلی هم ارزشمند نیست و احتمالاً پول زیادی را نیز برای شما برمقام نخواهد آورد. یک مشکل بزرگ اغلب فرصتی بزرگ را به همراه می‌آورد. آماده شوید تا برای آن سخت تلاش کنید. از اینکه گزینه‌های چندگانه یا افراد گوناگون را در زمانی واحد دنبال کنید، هراسان نباشید. اگر یکی از آنها به هر دلیلی به ثمر نشیند، شما گزینه‌های دیگری نیز دارید. در حقیقت شما ممکن است مجبور شوید چیزهای زیادی را امتحان کنید تا اینکه یکی از آنها عملی شود. این یعنی سرسختی، و همین سرسختی برای موفقیت امری حیاتی است.
فصل 15، حس اکتشاف رو در خودتون تقویت کنید. نامه ای از معلم مهد کودکم. من روزانه ایمیل های متعددی رو دریافت می کنم. چندی پیش نامه ای از معلم مهد کودکم دریافت کردم. این برای من خیلی شگفت انگیز بود که در میان کوهی از نامه ها به این نامه برخورد کنم. اون ذکر کرده بود چیزی که خیلی واضح از من به یاد داره اینه که من هرگز از سوال پرسیدن دست بر نمی داشتم. من کنجکاوترین دانش آموزی بودم که اون در تمام مدت تدریسش دیده بود. من در جواب به اون نوشتم که برخی از موارد هرگز تغییر نمی کنن. من همچنان سوالات زیادی می پرسم. اما اون کنجکاوی و حس اکتشاف در طول این سالها به خوبی برای من کارساز بوده. من همچنین از اون به خاطر صبوریش در طول سالهای گذشته تشکر کردم که به همه سوالهام گوش می داده. در اون زمان بود که به فکر فرو رفتم و خاطرات اون زمان به ذهنم اومد. همه ی سوالات من آغازی بود برای یک کشف جدید و همین موضوع در زمان حال نیز برای من صدق میکنه. امیدوارم برای شما هم این چنین باشه. شاید یکی از دلایلی که این کتاب رو میخونین همین حس اکتشافی شما باشه. امرسون میگه چیزی که در گذشته و پشت سر ما قرار داره در مقابل آنچه در درونمون نهفته است چیز ناچیزی به شمار میره. این یه تفکر خوبه که باید در ذهن داشته باشیم. این به شما اجازه میده تا افکار بزرگی داشته باش. آخه خزانه های بزرگی از ایده ها در درون ماست. این راهیه برای گشودن کانال های تفکر خلاقانه که به اکتشاف و دستاورد میرسه. این به ما یادآوری میکنه که مهم نیست ما در حال حاضر چه دستاوردی داریم. هنوز باید برای به دست آوردن چیزهای بیشتر تلاش کنیم. شاید من طبیعتاً فردی کنجکاو باشم، اما فکر میکنم این نگرش خوبیه که باید ترویج پیدا کنه. من دوست دارم به سخنان افراد دیگه گوش بدم و این باعث میشه چیزهای زیادی بیاموزم. علاقه من در تنوع تجارتهایی که درگیرشم، مثلا بخش املاک، صنعت گردشگری، توسعه زمینهای گلف و موارد دیگه. وقتی خودتون رو تا جایی که ممکنه به سمت تنوع سوق میدین، میتونین فرصتهایی رو به دست بیارین که از تصورتون خارج بوده. برخی اوقات یه چیز میتونه به چیز دیگه تبدیل بشه. شما میدونید که من فرد خودپسندی نیستم و همچنین فردی که همه چیز رو میدونم نیستم. شما هر چقدر بیشتر بدونین، بیشتر متوجه میشین که چقدر نمیدونین. داشتن این نگرش در واقع شیوه بزرگیه که میتونین با اون خودتون رو برای موفقیت‌های بزرگ آماده کنین. اگر به گونه دیگه ای باشین، در حقیقت خودتون رو ارزون فروختین. اگر شما از قبل همه چیز رو بدونین، میتونین چیز جدیدی کشف کنین؟ افرادی که برای اولین بار به دفتر من میان، اغلب از تعداد سوالاتی که من میپرسم تعجب میکنن. من وقتی رو به خاطر میارم که قرار بود ظرف مدت چند هفته سوان هموم رو بیرون از دفتر مدیریت کنم. من باید تصمیم میگرفتم کدومشون رو بیشتر دوست دارم. بنابراین از هر فردی که وارد میشه نظر خواهی میکردم و دلیل نظر رو جویا میشدم. شاید متعجب شید چقدر اون موضوع مکالمات و گفتگو به همراه داشت و من چیزهای بصیرت بخشی در این مورد از این افراد یاد گرفتم. به خودتون یه شانس بدین و حس اکتشاف رو در خودتون تقویت کنین. فصل 16 بدانید چه زمانی زیانهای خود را کاهش دهید. خط هوایی ترامپ. شما چگونه تصمیم میگیرین که عاقلانه تر شیرجه بزنین یا با پارو زدن به جلو حرکت کنید؟ اگر شما درد سر زیاد، رقابت بیش از حد و کار بیش از حد رو بخواین، همه اینها با سود بسیار کمی هن. من خطوط هوایی رو با عنوان یک ایده بزرگ ارزیابی میکنم. اخیراً ما شاهد اون چه برای جت بلو رخ داد بودیم. آمار موفقیت اونها بسیار بالا بود و مسافران همیشه از خدمات اونها راضی بودن تا اینکه طوفان یخ شهرت و اعتبارشون رو به یک بار از بین برد. شهرت اونها سرنگون شد و باید یه عذرخواهی عمومی رو هم به اون اضافه کنن. من فکر کردم این هم از درد سرای خطوط هواییه. حتی خطوط هوایی دلتا که مدت زیادی تأسیس شده هم اخیراً دچار ورشکستگی شده. دلیل این که من میتونم آگاهانه در مورد این خطوط هوایی حرف بزنم اینه که خودم از سال 1989 تا سال 1992 یکی از این خطوط هوایی رو داشتم. این خط هوایی شاتل ترامپ نام داشت و اصولاً بخشی از خطوط هوایی ایسترن به شمار میرفت. ما از فرودگاه لاگاردیا در شهر نیویورک به بوستون و واشنگتن دی سی پرواز داشتیم. من در ابتدا به این دلیل وارد این تجارت